أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعد ما أحاط به المكر. هدیه به ساحت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها. قفلت کردیم ایام شهادت خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها رو سپری کردیم، یادی میکنیم از ام المؤمنین خانم حضرت خدیجه سلام الله علیها، انشالله که عنایتی ویژه داشته باشن به این جمع. با این توسلی که میگیریم انشالله هر لحظه شفاعتشون شامل حال اون باشه و بتونیم باشیم اون چرا که دوست دارن باشیم، با قرآن و در خدمت امام اون قرار بگیریم انشالله. صلوات بفرست. اول تبریک میگم ورودتون رو به وادی سطح 5 تدبر در قرآن کریم. انشالله که این وادی پربرکت، این سرزمین نور، دنیا آخرتون رو آباد بکنه به بهترین نحو، بهترین، به کمتر از احسن دیگه راضی بشین حیف خداست، خیلی حیف خداست. انشالله که بهترین باشیم هر لحظه، بهترین رو دریافت بکنیم، بهترین رو بچشیم دنیا و آخره در معیت اماممون، ظهورش رو بتونیم جشن بگیریم. با همین سوره ها صلوات بفرست. خدا رو شکر، خدا رو هزاران مرتبه شکر که هستیم هنوز و داریم سوره ها رو ادامه میدیم. امروز دوست دارم با سوره واقعه شروع کنیم، سطح 5 رو. سوره واقعه خب خیلی استراتژیکه، میدونید که یکی از سورایی هست که خیلی خانما میخونن، خدا رو شکر حداقل اسمش رو بلدن، خصوصا برای پولدار شدن چون گفتن بخونین خیلی ها میخونن. من زیاد شنیدم، حتی آدم های غیر مذهبی من برگشتم مینالیدن از اوضاع اقتصادی و فقر و اینجور چیزا، گفتم خب شبا میخواید بخوابید تو رو واقعه بخونید. او چند ساله داریم میخونید. جالبه برام که مردم منوسن باهاش. منتها جالب اینجاست که من خودم تا نیومده بودم تدبر نمیدونستم چی داره میگید سوره واقعه. و سوره واقعه جالب اینجاست که درمان درد اعتراف هست. اعتراف آلوده شدن به دنیاست و غرق در نعمتهای دنیایی بودن بدون یاد خدا. این میشه تعریف اعتراف. یعنی مترفین که موضوع اصلی سوره واقعه هستن، اینها افرادی هستن که نون خدا رو میخورن، روزی خدا رو میخورن، اما بدون اینکه یاد خدا باشن. اینا افرادی هستن که فضای سخن سوره واقعه رو درست کردن و باید درمان بشه این درد. حالا ما تا میگیم مترفین، یه موقع فکر نکنیم که یه افرادی هستن که خارج از مان. اعتراف یه صفته، یه وصفه، اسم اشخاصی نیست. یعنی کسی که این خصوصیت رو پیدا بکنه مترفه اون لحظه. حالا ممکنه یکی اون دوز اعترافش بالا باشه، نمرش 100% مترف باشه، یعنی هیچ وقت یاد خدا نمیفته. اما یه موقع هست که بعضی موقع ها یاد خدا میفتن، هر از چند گاهی. بعضی هم که خب هر چقدر اون یاد خدا توی دل بالاتر برد درجه اعتراف کمتر میشه. کلن اعتراف اون حالتی هست که آدم نعمت رو استفاده میکنه ولی یاد خدا نیست. حالا این دیگه درجه بندی داره دیگه قاعدتا. یا ممکنه یه لحظه آدم اسمش پیش خدا مطرح باشه یه لحظه نباشه، اینطوریه. ولی با این تعریفی که داشتیم شما تایید می‌فرمایید که درد کمی نیست، یعنی خیلی افراد درگیر هستن با این برنامه. کافی انسان نگاه مادی به دنیا داشته باشه میشه مطرح. این روزی رو من از کجا آوردم؟ کار کردم، پول درآوردم، خریدم، دارم میخورم، این میشه اطراف. یعنی هیچ خدایی در کار نیست. جالبه، من واقعا فکر نمی کردم اینقدر مردم غافل باشن از اینکه بسم الله گفته بشه قبل از خوردن، شکری اتفاق بیفته. اونجوری که من میدونم، حالا باز تحقیق درست و درمون نکردم که بخوام با یقین صحبت کنم، ولی خیلی دیدم این رو، حتی تو فیلماشون هم زیاد نشون میدن که مسیحی‌ها خیلی اعتقاد به شکر دارن سر سفره، خیلی اعتقاد دارن، یعنی یکی از رسوماتشون شکر سر سفره است. شما اینو متاسفانه خیلی کم میبینید توی مسلمان ها، یعنی رسم نیست و این درد بزرگی، این اعتراف ایجاد میکنه. یعنی آدم بخوره یاد خدا نباشه. حالا خوردن رو ما مثال میزنیم دیگه، هر لحظه زندگیه دیگه، کلن تنعم، استفاده از نعمت ها. یکی هست که خوراک نداره بخوره اما سالمه، خب این نباید شکر خدا رو به جا بیاره؟ کی الان تو رو سالم نگه داشت؟ یکی هست که مریضه، خوراک هم نداره بخوره اما پدر و مادر خوبی داره، همسر خوبی داره. بالاخره خدا صفر یا صد نیستش که، بالاخره به یکی یه بار با اکرام و نعمت امتحان میکنه، یه بار با تنگی رزق، همه رو که با تنگی رزق امتحان نمیکنه. بالاخره نعمتهایی وجود داری، همین بودن، همین نفس کشیدن، همین که آدم چشمش ببینه، اینا مگه نعمت نیست؟ شما یه لحظه اینو حس کن از زندگی، ببین چه حالی پیدا میکنی، همین دیدنو. من بعضی وقتا با خودم فکر میکنم اینم حالا ما صبح بیداشم چشمونو با کنیم ندید، میخوایم چیکار کنیم؟ واقعا میخوایم چیکار کنیم؟ زندگی من رو مختل نمیشه، دست و پام تکون نخوره، میخوام چیکار کنم؟ خب پس اگه الان اینها هست، کی اراده کرده که باشه؟ یه ولی نعمتی داره دیگه، درسته؟ سوره قریش یادتونه؟ آره؟ یا نه؟ چی بود سوره قریش؟ نمیدیدن. خب تو ما سوره قریش بلدیم دیگه، ما انشالله که خدا رو دیگه میبینیم همیشه. آره. خب این اطرافه. ببین فلیعبد و رب به هذا البیت، توجه به ولی نعمه، این باید درمان بشه درد اطراف. خب خدا برای سوره واقعه رو فرستاده، مفصل میخواد ریشه ای بحث بکنه و این درد رو درمان بکنه. میفرماد که سه تا سیاق داریم، حالا امروز انشالله ببینیم تا کجای سوره پیش میریم، بقیهش هم انشالله جلسه بعد. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه، هنگامی که وقوع پیدا بکنه واقعه. واقعه کیه؟ چیه؟
قیامت.
یکی از اسامی روز قیامت هست. و واقعه چرا نامیده شده؟ به خاطر اینکه وقوعش حتمیه. واقعه یعنی که الان واقعه، اینجوری نیستش که حالا یه چیزی باشه که الان هیچ حقیقت خارجی نداشته باشه، حالا کی تا خدا اراده کنه واقعه بیاد. نه، همین الان محققه. کجا محققه؟ تو عالم ملکوت. شما الان داری عمل انجام میدی، عملهات به همراه میزانهاش، نیتهاش و اثراتش، ما تقدم و ما تأخر، داره ثبت میشه. اون میشه چی؟ اون میشه حقیقت واقعه، که اون روز که تحقق پیدا کرد دیگه بروز پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه. پس الان هست، الان بهش و جهنمش رو انسان داره میسازه. خب حالا میفرماد که اون واقعه هنگامی که وقوع پیدا بکنه، یعنی برسه اون روزی که شما دیگه چشمتون باز بشه به اون واقعه حتمی، چه اتفاقی میفته؟ اون واقعه حتمی که لیس لوقعتها کاذبه. جواب شرط چی هست؟ نیست برای اون واقعه، اون وقوع اون واقعه هیچ دروغگویی. یعنی اصلا دروغگو شما پیدا نمی کنید که بتونه وقوع اون واقعه رو زیر سوال ببره. اینو تو سوره قیامت خدا بهش اشاره داشت که انسان کافی به نفس لوامه خودش مراجعه بکنه، اون وقت تایید میکنه که اصلا امکان نداره که قیامتی در کار نباشه. یعنی امر فطریه، مثل خداپرستی میمونه اعتقاد به قیامت. خب پس هیچ دروغگویی در عالم واقع برای واقعه پیدا نمیشه. حتمیه، حتمیه، حتمیه. حالا چه صفتی داره، چه وصفی داره، چه اتفاقی قرار بیفته اون روز؟ خافزتون رافعه، خافزه از خفض معنای پایین آورنده، و رافعه هم که مشخصه از رفع به معنای بالا برنده. پایین آورنده و بالا برنده است. یعنی چی؟
یکی
مثلا یه مقام هایی
داشتن،
میان پایین، به حقشون نرسیدن، میرم. اما کیا که زمین مثلا آسمون؟ آها، خب پس هم بعد مادی داره هم بعد معنوی داره. معنویش میشه این چیزی که شما گفتید که آدم هایی که یک عمر در ظاهر پست بودن اینا میرن بالا اگه ایمان داشته باشن، خالص باشن. اون آدم هایی که یه عمر در ظاهر جایگاه های دنیایی و اشراف و به قول خودشون ژن خوب و این حرفا، اونایی که در دل کافر بودن، اینا چی میشن؟ میفتن به اسفل و سافلین. و این بالا برندگی و پایین آورندگی تو انسان ها این شکلی دیده میشه. اما تو ماده هم درسته، یعنی خود اون واقعه وقتی وقوع پیدا میکنه عالم کن فیکون میشه دیگه، همه چیز زیر و رو میشه دیگه، هیچی سر جای خودش نیست. یعنی عالم دنیا به این شکل قراره چی بشه؟ از بین بره و عالم آخرت جای نشینمون بشه، جای گزینمون بشه. پس خافزتون رافعه هست. حالا این خافزتون رافعه بودن رو خدا توصیف میکنه که چطوری اتفاق میفته. ببینید تو بعد ماده میشه چی؟ میشه اذا رجت الارض و رجا، هنگامی که زمین بلرزه، حسابی هم بلرزه. یعنی حق لرزیدن رو اینجا خدا دیگه تمام میکنه. به هیچ عنوان شما تا اون موقع همچین لرزش زلزله انسان تجربه نکرده. این همین چند روز پیش بود گناوه زلزله اومد. گناوه بود دیگه، درسته؟ یه کلیپی من دیدم که این گوسفندا کنار کوه بودن، زلزله اومده بود، یه سرشون زیر آوار مونده بودن، بعد این صاحب گوسفندا با کمک مردم داشتن اینا رو میخواستن از زیر آوار در بیارن، دوباره زلزله شد. بعد تو اون کلیپ همون لحظه داشت فیلم برداری میکرد، زلزله اومد. اون آقاه جیغ میکشتن، حالا بیابونه ها، از شدت وحشت. یعنی اون خودش الان در معرض خطر خیلی نبود، ولی جیغ، نمیدونی چقدر اینا جیغ میکشیدن به خاطر همون چی؟ اون لرزشی که ایجاد میشه و وحشتی که به دل انسان میندازه. یعنی تعادل انسان وقتی به هم بخوره، این باعث میشه که دیگه وحشته دیگه. زمین آرام زیر پاتو یه نگاهی بکن، ببین چقدر آرام، چقدر ذلول، چقدر رام، راحت میای میریم، انگار نه انگار این زمین آرومه. یه لحظه به لرزه بیچاره میشه انسان. حالا اون لرزش مثل زمین لرزهای دنیایی نیست که چند ثانیه است و تمام میشه میره فوقش، حالا چند تا ساختمون میرزن پایین. نه، قراره بالا و پایین بکنه. و با ستل جبال و بسا، اونقدر این لرزش جدید هست که کوها در هم کوبیده میشن و حسابی هم در هم کوبیده میشن. وقتی کوها حسابی در هم کوبیده بشن چه اتفاقی میفته؟ فکانت هباء منبثا، پس اون کوها مثل غبار پراکنده میشن. غبار پراکنده دیدید چند روز پیش این اصفهان گرد و خاک شد، خیلی گرد و خاک شد، یعنی اصلا کلن دیگه همه جا خاک بود تو آسمون، که ما چون تو آسمون بودیم خوب میدیدیم، قشنگ خاک بود همه جا. جدا از بالا خیلی قشنگ دیدم، یعنی کلا گرفته بود خونه ها رو اینطوری. اصلا بچه‌ها تعجب کردن این چه وضعیتی، او چی شد یهویی اصلا پر خاک شد اصفهان و کلا خاک برداشت. آدم فهم کرد اینا بشینه مردم دفن میشن زیر خاک، انقدر که همش خاک شده بود. خب این یعنی چی؟ میگه که ببین یه لحظه تصور بکن این زلزله میاد، صدا هم زیاد داره ها، صدای انفجار میده زلزله، بعد این کوها همه منفجر میشن میرن تو هوا. فکانت هوا ام منبثا، بعد راه میفتن و سویرت الجبال و فکانت سرابال. تو آیات دیگه مفصل تر بقیهش رو گفته که مثل شنایی ریز میشن کوها، راه میفتن. دیگه میشه کسی زندگی کنه؟ آره دیگه میخاره در میاره کلن دیگه از بین میره. خب پس تو بعد مادی خدا توصیف کرد که خافزت و رافعه به چه صورت اتفاق میفته، تو بعد معنوی قراره چجوری اتفاق بیفته. میفرماد و کنتم ازواجن ثلاثه، شما انسان ها سه گروه میشین. جالبه سه گروه میشین، همیشه توی قرآن اکثر جاها دو گروه میکنه انسان ها رو، ولی اینجا سه گروه میکنه. چرا؟ چون میخواد اطراف رو درمان بکنه. این نیازمنده این هست که نمره 100 ماجرای بندگی رو خدا توصیف بکنه تا اون کسی که داره مطرف میشه اون پستی اون ماجرا رو بیشتر درک بکنه که چی هست. شما وقتی میخوان به بچه بگه درس بخون، نمره 20 رو براش تصویر سازی میکنید یا بهش میگه که حداقل 10 رو بگیر، ها کدوم رو میپسندی؟ ببینید کسی که بچه رو روی 10 نگه میداره، این خیلی حق این ماجرا رو ادا نکرده، یعنی یه جورایی شاید ظلم باشه که شما به بچه بگی آقا تو 10 هم بگیری کفایت میکنه خوبه. این پیشرفت نیست، این راضی شدن به حد اقل هاست. تو میتونی بهترین باشی، این کجا با اونی که نه 10 هم بگیری بسه، خیلی فرق میکنه. بعضی ها هستن که میگن 10 هم بگیریم بسه، یعنی راضی هن به این ماجرا. من از خیلی ها شنیدم، یعنی میگه ما همینقدر جهنم نریم بسه مونه، در صورتی که تو آفریده نشدی برای اینکه فقط جهنم نری. اینو خدا میخواد اینجا تصویر سازی کنه اون نمره بالا رو، که برای چی آفریده انسان رو؟ به خاطر همه سه گروه میکنه انسان ها رو. یه گروه کیا هستن؟ میفرماد فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، یه گروه اصحاب راستن، اصحاب یمین، اصحاب پرمیمنت، اصحاب یمن و برکت. سوره اولئک اصحاب المیمنه کجا بود؟ سوره بینه اولئک هم خیر البریه بود. اولئک اصحاب المیمنه سوره بلد. میبینم که خیلی با سوره ها دارید زندگی میکنید، حال میکنید، نوش جونتون باشه. نگید وقت نداریم، چون یه خدایی داریم که خالق وقته، اون میتونه اگه ما بخوایم اون میتونه وقتشو بده جور کنه برامون. توسل میخواد و تلاش و اولویت بندی. ببینید ما مشکلمونه که خیلی چیزا تو زندگیمون اولویت داره، بعد خود به خود وقت نمیرسه دیگه. همین الان که ما اینجا نشستیم خدا وکیلی کار نداشتیم اومدیم، هزار تا کار دیگه داشتیم، ولی اینجا الان اولویت بوده برام. همین ببینید شما حتما لازم نیست کلاس حضوری داشته باشید تا قرآن بشه اولویت. ما قرآن نداشته باشیم بیچاره ایم. یعنی یکی از عزیزان بود اون روز با هم صحبت میکردیم، ایشون میگفتش که تازه خیلی آدمه وصل، خودش آدم حسابی قرآنی، میگفتش که من به این نتیجه رستم فکر کردم روش که چرا یه روز حالم خوبه یه روز حالم خوب نیست. به این نتیجه رستم که قشنگ اون روزایی که قرآن نیست تو زندگیم حالم خوب نیست، یعنی اون روزایی که هست حالم خوبه، اون روزایی که نیست حالم نیست. من این اتصال دائمی رو میخواد خدا از ما، الذین هم علی صلاتهم دائمون رو میخواد از تک تکمون میخواد تا پاداشاشو بگیریم. بالاخره ماها باید توسل بگیریم دیگه، باید تلاش بکنیم که انشالله خودشون روزیمون بکنن. این اصحاب یوم ببینید اونجا تو سوره بلد اینا با انفاق شدن اصحاب میمنه، گردنه ها رو، آره، که ثم مکان من الذین آمن و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، افرادی بودن که انفاق کردن، یعنی ایمان آوردن و انفاق کردن. خب ما چون با تعریف اصحاب میمنه آشنا هستیم اینجا مترجم میشیم که خدا منظورش چه گروهی هست، یعنی افرادی که ایمان آوردن و اون معامله سوره صف رو انجام دادن، اومدن تو وادی انفاق و اون راست بودن ایمان اینجا ثابت شد، به عمل صالح رسیدن. اون صیغه تعجبی که آورده خدا اینجا ما اصحاب المیمنه میخواد چیکار کنه؟ میخواد عظمت این ماجرا رو بیان بکنه که و تو چه میدانی که کیا هستن؟ حالا یه توصیف مختصری میدونی در این باره. اما گروه دوم کیان در مقابل اصحاب میمنه، همیشه خدا کیا رو میاره؟ اصحاب مشعمه، اصحاب شوم، اونها یمن، اونها برکت، اینها چی؟ شوم و نکبت. و اصحاب المشعمته ما اصحاب المشعمه، و اصحاب شومی که گروه دوم هستن اینجا هم صیغه تعجب رو میاره، ما اصحاب المشعمه، دوباره تعظیم از اونوری، یعنی باز اینو تو برو دنبالش ببین اینا کیان که چه وضعیتی دارن. خب این دوتا گروه رو ما میشناسیم، قبلا سوره هاشو خوندیم، سوره بلد رو خوندیم، سوره حاقه رو خوندیم، درسته؟ یادتونه؟ فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرعو کتابیه انی زنن تو انی ملاقن حسابیه. باور به حساب داشت شد اصحاب یمین، نامه عمل دست راست. یه دلیل این اسمم چیه؟ اینه که نامه عمل رو دست راست میگیرن. و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه. یعنی تکیه به ثروت و قدرت داشت توی دنیاش، باور به جزا نداشت، الان نامه عمل دست چپ. پس ما این صفات رو میدونیم از این دوتا گروه. اما چرا خدا فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه، سه گروه میشین، این سومیه رو نداشتیم تا الان؟ این گروه سوم کیان؟ و سابقون از سابقون اولائکر مقرب. خب حالا دستت اومد این گروه سوم کیان؟ سه تا گروه داریم، روز واقعه قرار اینها از هم جدا بشن، الان از هم جدا نیستن، الان همه آدم ها با ظاهر انسان دارن در کنارم زندگی میکنن، خدا هم فقط میدونه چه کارن، نه کسی خودش خبر داره که چه کار است تو کدوم گروهه، نه هم که کسی از دیگری خبر داره، خدا نخواسته که بدونیم. اما این سه گروه کیان؟ یک، گروه بندی انسان‌ها در روز واقعه، یک، اصحاب میمنه، دو، اصحاب مشعمه، مشعمه از شومیه، و سه، سابقون. خب خدا گروه سوم رو وصف براش آورد، صفت آورد که معلوم بشه چرا اینها از اونها جدا میشن. اینا چرا از اونها جدا میشن؟ چون سبقت گرفتن. تو چی سبقت گرفتن؟ آفرین. اصحاب میمنه افرادی بودن که ایمان آوردن، رفتن سراغ انفاق، یعنی فهمیدن که فرمول توحید عملی انفاقه، رفتن سراغ انفاق. حالا اینا کیان؟ اینا کسانی که سبقت گرفتن. خب تو چی سبقت گرفتن؟ تو مسابقه انفاق، که حالا سوره حدید میاد اونجا خدا مسابقه انفاق را قشنگ باز میکنه. اینها افرادی هستن که تو مسابقه انفاق که اصحاب میمنه تو شرکت کرده بودن، اینا اول شدن. مسابقه برگزار میکنن، بعد بهترین ها رو معرفی میکنن، رتبه های برتر رو. اینا اون رتبه های برتر مسابقه انفاق هم. یعنی پیروز شدن تو اون مسابقه انفاق، جلو زدن از همه. اونجا فرموده سابقو الی مغفرت من ربکم، سوره حدید. اینا افرادی هستن که اون نفرات اول هستن. بعد دوبار آورده از سابقو چیکار کنه؟ تکرار مفید تأکیده توی عربی، یعنی میخواد تأکید کنه که ببین این از سابقون، از سابقون ها، نه همینطوری، نه ادعا، نه حرف، نه فقط نیت. آخه بعضی میگن که ما نیتش رو کردیم دیگه، حالا خدا قبول میکنه، تلاش نمیکنه که برسه. درسته خدا اونقدر شکور هست که تو ذهنتم بیاد رد بشه بره یه چیزی بهت بده، ولی اون پاداش سابقون خیلی متفاوته. اون کسی که اومد تو مرحله عمل پیاده کرد. این سابقون، ببینید اینجا سه تا گروه رو معرفی کرد که چرا اینجوری جدا شدن. یکیشون اصحاب یمن با انفاق، یکیشون نقطه مقابل یمن، شومی و نکبت، معلوم میشه با عدم انفاق، و سومی ها سابقون در انفاق. یعنی اینها تو دل اصحاب یمین هم سابقون، منتها اون درجه بالاش، نمره اولیاشون، شاگرد زرنگاشون. خب اینا عاقبت هاشون قرار توصیف بشه، این ستا گروه، ادامه سیاق. خب چه تفاوتی میکنن این انسان ها وقتی که اینجوری گروه بندی میشن؟ یعنی آیا فرقی میکنه که آدم تو کدوم یکی از این گروه ها باشه روز واقعه؟ الان که انگار فرق نمیکنه، این همان همه، ولی اون موقع فرق میکنه. خب حالا جالبه، خدا میخواد توصیف کنه، اون ترتیب رو به هم میزنه، اول سابقون رو توصیف میکنه چون اینا نمره بالان و خدا میخواد ما هممون این بشیم، اول اینو میگه که تو ذهن بمونه قشنگ. اینا نکات چیزها، نکات بلاغیه ها. شما همیشه میخواد یه نکته تو ذهن کسی بمونه، اول اونو توضیح بدید، روی اون مانور بدید، بعد اون تو ذهن جایگاهش که درست شد بقیه رو زیل اون توصیف کنین. این بهتر توی ذهن جا میگه، این دسته بندی شده صحبت کنین. خب حالا اینها کیان؟ اولائکل مقربون. اینها مقربون هستن. مقربون هستن یعنی چی؟ نزدیک چی؟ نزدیک به خدا، به خدا رسیدن. اینها وارد وادی قرب شدن، بهشت قرب. خدای بهشتی داره، مال خودش، پیش خودش. اندرب بکرب ببنلی اندرب اندکه بیتن فل جنه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. همه جا نگفته جنتی، کجا گفته؟ برای راضیتن مرضیه گفته جنتی. پس بهشت قرب خدا درجه بالاترین درجه ای هست که یک انسان میتونه تو کمال بهش برسه، و مخصوص کیاست؟ کیا میرن اونجا؟ سابقون، افرادی که در انفاق به مال و جان سابق بودن. یعنی وای نمیستادن که ببینن بقیه دارن چی کار میکنن، حالا نشد ما بریم، مثلا مهلت به کسی نمیدادن، همیشه حاضر بودن تو صحنه انفاق. این حاضر بوده، تعلل نداشتن. ببین شما تو مسابقه تعلل کنی چی میشه؟ تعلل نداشتن. روایت هم داره ها، میگه ببین مورد انفاق خدا برجور کرد، تعلل بکنی توفیقشو خدا میده به کس دیگه، چون نیازمند خدا روزیشو میرسونه، واسطه ها رو فقط جا به جا میکنه خدا. میگه الان این امتحان تو بود، استفاده نکنی میدم کسی دیگه، از جیبت میره. جالب با ما بگم چه خوب شد اون داد دیگه، خدا رو شکر. آره ما راحت شدیم. کاملا تو نظام توحیدی این نگاه باید جا به جا بشه، برعکس باید بشه، چون خدا بی نیازه و ما نیازمند. اینو بفهمیم درست میشه. خب اینا اینو فهمیدن که رسیدن به قرب. ببینید کسی به قرب میرسه که با خدا یکی شده باشه. چجوری با خدا یکی میشن؟ عاشق خدا شده. ببینید اصلا کی میتونه سبقت بگیره تو انفاق؟ فقط اونی که عاشقه، فقط اونی که عاشقه. ببینید اونی که دوست داره خدا رو نهایتا میشه اصحاب یمین. یعنی یه موقع انفاق میکنه یه موقع نمیکنه. کی سابق میشه؟ کی مثل اهل بیت میشه؟ کی مثل امام سابق میشه؟ کسی که عاشق بشه. عاشق که بشه چون دیگه چیزی رو مالک نمیدونه برای خودش، اون دیگه میتونه بده بره همه رو، جان و مال بده بره. اینه که نوش جونشونه اولئک المقربون. بالاترین لذت، بالاترین پاداش، بالاترین جایگاه کجا هست؟ این جایگاه بلند فی جنات نعیم، در بهشت های پر نعمت. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. حالا این بودجه بندی ماجرا چجوریه؟ چند نفر اینجان؟ چه تعدادی از مردم؟ و کنتم از واجان ثلاثه تو این گروه جا میگیرن؟ فرموده گروهی از اولین اینجان با یه گروه کمی از آخرین، یعنی مردم آخر الزمان عده کمیشون سابق هستن. این یعنی چی؟
نسبت به جمعیت.
آفرین. ببینید اون موقع جمعیت قبل از پیامبر آخر، جمعیت تعدادش خب اصلا قابل مقایسه با الان نبوده، خیلی کمتر بوده. و اون پیامبری که می اومده مبعوث می شده به اون قوم و اون عده کمی که ایمان می آوردن، نسبتشون به کل جمعیت بیشتر بوده تا الان. متوجه این؟ اینطوری. یعنی الان شما 30 نفر آدم داریم، 5 تاش ایمان میاره، سابق میشه. بقیه هم حالا تک و توک ممکنه ایمان بیارن ولی سابق نمیشن، ایمان خالص در حد شهادت. خب این 5 از 30 چند درصد میشه؟ 1/6 دیگه. حالا ما از 100 نفر بگیم درصد بندی ها درست در بیاد، ریاضیمون خوب نیست. ببینید 100 تا آدم داشته این پیامبر قومش، 100 نفر بودن. آقا از این 100 نفر 10 نفر ایمان آوردن، میشه 10%. خب این 10% آدم میشنوه میگه که چقدر کم، ولی الان چند میلیارد آدم هست برای پیامبر آخر همشون؟ چون پیامبر دیگری ندارن که، پیامبر آخر مال همه مردم آخر زمانه. الان این 7-8 میلیارد نفر چند تاشون سابقن؟ چند درصدشون سابقن؟ خود دانش نبا چه حرفایی میزنن. اگه 10% بود که الان ما تو ظهور بودیم. ایمان خالص رو داریم میگیم، سابق بودن رو داریم میگیم. الان ما اینجا چند نفریم؟ 50 نفر هستیم؟ حالا شما بگید 50 نفر. همون 10% رو بخوایم بگیم، اینجا 5 نفر حداقل باید عاشق واصل داشته باشه که چیکار کنن؟ که تو لحظه جان و مال بدن. اگه بخوایم بگیم 10% کل مردم چیان؟ سابقن. حالا نمیدونیم، انشالله که حالا تمرکز داشته باشه. یعنی ما حالا خودمون رو مثال زدیم، نمیخوایم بگیم که نیستیم، نه، شاید کل ما باشیم ان شاء الله با این قرآن. تمرکز شاید اینجا اتفاق افتاده باشه، اومد خوشبین بود دیگه. ولی هر جای این جمع بالاخره نیست، ما با هدف قرآن و رسیدن به امام اینجا جمع شدیم، قضیهش فرق میکنه. اومدیم دنبال این که سابق باشیم، ولی شما جمعهای دیگر رو نگاه بکنید، واقعا اهدافشون همینه؟ شما برید توی دانشگاه، افرادی که اونجا حضور دارن هدفشون اینه که سابق بشن برای امام زمان؟ تو مدارس هدف اینه؟ از مدیرش گرفته تا اون آخرین شاگردش، تا اون فراش مدرسهش، مجموعه است دیگه. اینا همه اونجا حضور دارن برای اینکه سابق بشن برای یاری امام زمان، برای رسیدن به ظهور. معمولا دیده نمیشه این. اون روز گفتم براتون که اون یکی از دانشمندای غربی توی نظریه شخصیت روان درمانیش که میخواسته ارائه بده گفته چون انسان کامل اونقدر کمه که دیده نمیشه، ما لحاظ نمی کنیم. یعنی ما تمام حرفایی که میزنیم رو برای انسانهای معمولی میزنیم. قبول داره که هستن، ولی میگه چون کمن، مثلا اون میگه 1% تعداد. حالا اون علم غیب نداره میگه 1%، ولی بیشتر از این معمولا نیست، کمتر نباشه، چون باید دیده بشه بالاخره. حالا اینا پس قلیل من الاخرین قضیهش اینجوریه، درصد بندیشه که کمتر هستن مردم آخر زمان. تو قسمت سابقون تعدادشون پایینه. درسته، خب به خاطر همین کمن دیگه. خب ارزشش بیشتره، بالاخره باید سابق بشه یا نه؟ چون وصفه. ببین شما نمیتونین سبقت رو منها کنین دیگه، فوقش میشه اعصاب یمین دیگه، فوقش میشه یمین. ببینید کسی که بتونه جان و مال رو کامل بده میشه سابق، یعنی دلبستگی نداشته باشه. چرا تجملات نبوده؟ باشه، بالاخره منزه خودشون که بوده. شما عاد و ثمود رو، فرعون رو با ما مقایسه نکنید. اتفاقا تکنولوژی که اونا داشتن چون اجنه در اختیارشون بودن خیلی بالاتر بوده. الان هنوز نفهمیدن اهرام مصر چجوری ساخته شده، متوجه این؟ یعنی کی گفته نبوده؟ میگه ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد، یعنی هنوز مثلش آفریده نشده اون مدل شهر، خدا با خاک یکسان کرده رفته. یا قارون، میگن کلید گنج قارون رو چند تا بار شطور فقط کلیداشو حمل میکردن. آیه است دیگه، سوره قصص. خب این نمونهشو شما الان نمیبینی جان؟ بله بله بوده. منتها ببینید، درسته الان مدل فساد چون خیلی راحت شده، اون زینتهاش، اون ظاهر سازیهای شیطانی خیلی چون راحت شده، دسترسی راحت شده، الان اگر کسی سابق بشه خیلی ارزشه، یعنی میخره امام زمان اون شخص رو. اینه که ارزش داره ما بیایم روی این آیات تأمل داشته باشیم، تدبر و تذکر و فکر، تفکر داشته باشیم. بعد از این کلاس بریم تا شب تو این آیات فکر بکنیم که الان مصداق سبقت چیه تو زندگی من، جان و مال چجوری الان من بدم. این شما تو بستر انفاق یک خانوم همسرداری و فرزندداریه. تا امامش بیاد امام بگه دیگه چی کار کن، تا اون موقع ما نمیدونیم که بعد حالا چه اتفاق میفته، ما نمیدونیم. امام هر کاری بگه دیگه اون بعد بگه چشم. ولی تا اون موقع بستر انفاق یک خانم چیه؟ جهادش چیه؟ همسرداری و بچه داریه. خب حالا ما داره میگه که ببین اینا سبقت در انفاق داشتن. سبقت در انفاق داشتن یعنی چی؟ یعنی بدون چشم داشت، عاشقانه. نمیگفت چرا تو مثلا من از صبح تا حالا کار کردم تو چرا تشکر نکردی، یا مثلا چرا ندیدی، یا چرا کمک نکردی، یا بدون چشم به خاطر خدا 100% هر کاری رو انجام میده، این میشه سابق. آخه عجیب و غریب که نیستن اینا. ببینید همین کاری که داره انجام میده رو با اخلاص انجام میده، نیتش خالص. یه شام نهار که درست میکنه، یه سحر افطار که درست میکنه، میگه خدای من برای تو دارم درست میکنم، من برای بندگی تو دارم درست میکنم، کاری ندارم اینا تشکر میکنن نمیکنن، شعور دارن ندارن. اون شعورش باید برسه تشکر کنه. خب نمیرسه نباید ضرر به اخلاص ما وارد بکنه. ما اینجا باید زرنگ باشیم. سابقون زرنگن، مؤمن میگن کیسه، یعنی هدر نمیده اون عمل رو. شب تا صبح بیدار مونده، سحر درست کرده اینا، خوابالو بلند شدن خوردن رفتن، ظرفش نشستن جمع نکردن کمک نکردن، همونجا بعضی پای سفره میخوابن. اصلا دیگه اون میگن مرگ داداشه چیز، خواب داداشه مرگه. اون داداشه مرگ میاد اینا رو میبره کلن از عالم جدا میکنه از دنیا. آره خب این دیگه چه توقعی تو ازش داری؟ خودش در حال موته. ولش کن بابا، تو حالا کار تو هدر نده. کسی که عاشقه نمیبینه، ببینید اینای سابق اون کاراشون خیلی سخت نیست، ظاهرش اینه که اوه عجب سخت، چقدر وحشتناک، چجور میشه آدم سابق بشه، ولی چون عاشق شده، چون نمیبینه کسی رو غیر خدا، چون ذهنش خالیه از غیر خدا، اصلا درگیر نیست، اذیت نیست اصلا. یعنی صبح تا شبم که کار میکنه و شب تا صبحم که شیران روز و زاهدان شب دیگه، عاشقای مدلی هن. این تو کیفه، این اصلا مشکلی نداره با کسی، نیازی نداره که بخواد، نیازشو خدا برآورده میکنه هر لحظه. یعنی اون عشق بازی هایی که داره با خدا، اون جبران کننده تمام این مشکلاتی هست که توی سبقت گرفتن وجود داره. آره یه آفت کلاسای خانوادگی اینم هست که دوچار مقایسه و چیز میشن. ولی ما نیومدیم اینجا که گذشتمون رو ببینیم، ما اومدیم تو همین الانمون با خدا زندگی بکنیم. خدای ممنونتیم که داری فرمول میدی به همون برای سابق شدن و بله بله خدا رو شد.
مثلا فکر کردیم یعنی باید انفاق، مثلا من مال ندارم مالشم انفاق اونجا کنه، فهمیدم انفاق خیلی
شما یه چیزی بچت نیاز داره، خب شلوار میخواد، لباس میخواد، کیف میخواد، بالاخره نیازهای مادیش، یا غذا میخواد، اون نیازمند حساب میشه الان. مگه انفاق دادن مال به نیازمند نیست؟ لسائل و المحروم، محرومه اون الان دیگه. حالا یه موقع سائلم هست میاد میگه میاد میگه گشنمه، میاد میگه لباس ندارم، شلوارم پاره شده. خب محروم که هست، سائلم یه موقع میشه. خب شما الان بعد چیکار بکنید اونجا؟ به نیت انفاق، آره خالصانه 100%، اینا همه زندگی میشه انفاق. از الان جا گرفته برای مسابقه دیگه، خوبه دیگه، خیلی خوبه. خب شما الان چرا اسرار مردم رو فاش میکنید تو جمع؟
خدا دوست داره مایه فاقش ما انجام میدید سبا خدا به قلب چیز گفتن که ما عربیس افتار میکنن یا تیر.
مادر با عشق رسلن
انشاءالله، انشاءالله که مادرها همه سابق باشه. مادر سابق باشه خیلی حرف میزنید، مادر تو حرف زدن خواهشن سبقت نگید، این انفاق حساب نمیشه. آره بهت فکر کنید ببینید مصداق سبقت چی هست. مادر اگر سابق باشه، چون عاشقه، یه انرژی فوق العاده زیادی داره اون مادر، چون ذهنش نوره، اون نور تو عمله میاد سرایت میکنه تو عمل، تو عزا جواره، و اون نور وقتی قضا میپزه، بچه رو زف میکنه، لباساشو میشوره، نمیدونم خونه رو جارو میکنه، تو همه اون سلول ها سرایت پیدا میکنه و اون افراد از اون نور بهرمند میشن. بعد اون بچه ها معمولا مشکلاتی پیدا نمی کنن تو بعد ایمان و توحید و این حرفا، خود به خدا، یعنی اون انرژی منتقل میشه، نیت های اونها رو هم دست میگیره. به خاطر همینه که بعد یه مدت، مثلا داشتیم موردی رو که خانم میگفتش که من قبلا کلا با همسرم مشکل داشتم، اصلا زندگی خوبی نداشتم، لذت نمیبردم، اصلا زندگی خیلی دوست نداشتیم، همو مشکل داشتیم با هم به خاطر اختلاف فکری دیگه. مثلا من میگفتم روزه، میگفت نه شبه. اون هر چیزی رو مثلا میگفتم برعکسش رو میگفت،
هیچ مثلا آدم دوست داره تایید بشه، انسان فطرتاً دوست داره تایید بشه، بالاخره حالا اون شعور نداشته، هر چی میگفته تایید نمیکرده، خلافشو میگفته. ما مسئول شعور دیگران که نیستیم، که ما مسئول نیت و عمل دیگران که نیستیم، ما خودمونو باید چیکار کنیم؟ با این شخص به سبقت و توحید برسونیم. حالا ایشون میگفت بعد از تدبر که اومدم واقعا اونقدر همون نیت ها که باعث شد من نیت ها میزان پیدا بکنه، میزان های الهی پیدا کنه، و تلاش کردم که هر کاری میکنم فقط به خاطر خدا انجام بدم، میگفت شوهرم الان به شدت به من علاقه من شده، بدون اینکه کار خاصی انجام داده شد. یعنی ظاهر زندگی همونه، همون غذا رو میپزم، همون کارا رو میکنم، همون اتفاقات داره میفته ظاهرن، ولی چون نیت خالص شد، چون قبلا ناراضی بودم از زندگیم. یعنی دیروز ما فرمول تسبیح و تسلیم و شکر رو یاد گرفتیم، توحید رو، بندگی عاشقانه خدا رو. وقتی اون فرمول پیاده میشه توی زندگی، بعد چه اتفاقی میفته؟ اون انرژی خود به خود منتقل میشه و اون مرد الان دیگه نمیاد به که من بگم روزه نشبه، میگه ای آره راست میگی روزه، آره هرچی تو میگی. خب ببینید تفاوت رو. حالا شما برو صبح تا شب مشاوره پیش روانشناسا، به این چه متدی بهت ارائه میدن؟ عمرن من نشنم تا حالا کسی این راهکار رو بده، بگه تو برو نیتاتو خالص بکن، تو به خاطر خدا زندگی بکن، اون درست میشه. خدا اونو درست میکنه، نه خودت. یه عده هستن 60 ساله شاید دارن دست و پا میزنن همسرانشون رو تربیت کنن، این اتفاق نمیافته. بدتر، هر روز بدتر از دیروز. چرا؟ چون سیستم انسان محوره، یعنی من دارم تلاش میکنم او رو عوض کنم. یا میاد میخواد راه کار بگیره، میگه من چیکار کنم شوهرم خوب بشه؟ اصلا که تو نباید کاری بکنی، تو برو با خدا عاشقانه زندگی کن، خدا خودش میدونه اونو چجور آدم کنه، اون امتحان توه. موضوع امتحان نوز میشه، چون اون تموم شد. همیر پبین همه چه فرقی میکنه؟ تعامل دیگه. بله حتما حتما. و فراوان ما این تو این مسئله من مثال دارم برای شما بزنم، ولی دیگه بقیهش مشق شب خودتون. فی جنات نعیم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. ببینید نعیم رو اینجا داشته باشین به عنوان کد، میخوایم چون تو آیات بعد برسیم با نعیم کار داریم، اینجا میخوام یه اونجا یه اشاره به اینجا داشته باشیم. خب حالا اون فی جنات نعیم رو خدا میخواد توصیف کنه، این سابقون کجا میرن؟ علا سرور موزونه، اولین پاداش چی هست؟ بر تخت هایی که کنار هم چیده شده، اونجا تکیه میزنن، قرار داده شده بر تخت هایی که وضع شده. یعنی این تخت وضع شده برای این شخص. تخت در فرهنگ قرآن کنایه از سروری و آقایی هست، یعنی این شخص به مقام میرسه، اونجا به مقام ملک میرسه. اینطوری نیستش که توی بهشت افراد جدا جدا از هم دیگه بدون اینکه همو ببینن و با هم تعامل داشته باشن زندگی بکنن، نه، اونجا هم سرور سیدا شباب اهل الجنه. سیدا یعنی چی؟ یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام، اینها سرور بهشتیان هستن. یعنی چی؟ یعنی سرور آقا، اونجا هم فرمان میدن، اونجا هم کار دستشونه. سوره انسان یادتونه دیگه، یفجرونها تفجیر، یعنی اونجا چشمه میجوشانن، قاطی شراب ابرار میکنن. این پس اولین پاداش تخت هایی که چیده شده و وضع شده برای اینها، متکئین علیها متقابلین، روبروی همدیگه تکیه زدن در حالی که روبروی هم هستن، و این نشون دهنده این هست که با هم همنشینی دارن بهشتیان و میتونن برن بیان، چون هر کی بهشت خودشو داره. یعنی شما عمل خودت رو قرار دریافت بکنی، قاطی عمل دیگران که نیستش که، چون عدل کامله، عدل مطلقه، شما عمل خودت رو دریافت میکنی. عمل این شخص چی بوده؟ بگید تو رو خدا. سبقت، سبقت در انفاق، نه انفاق تنها. انفاق تنها اگه باشه میشه چی؟ اصحاب یمین. این سبقت در انفاق حال هر لحظش بوده. یعنی وای نمیستاده دیگران جان و مال بدن. آره، اولین نفر با نیت خالص عاشقانه تو صحنه حاضر بوده، حالا هر جا هر لحظه تو هر مصداقی. خب این نتیجهش این میشه که بهشت رضوان داره، بهشت قرب داره. اما اینطوری نیستش که دیگران دسترسی نداشته باشن، میتونن با هم برن بیان مهمونی بدن و با بهشتیان هش و نش دارن. و یکی از لذت‌های خیلی ناب بهشتی این هست که چند بار توی قرآن تکرار شده. به نظرتون اولین مصداق سابقون کیا هستن؟ اهل بیت علیهم السلام، انسان کامل، امامان، اولیاء الله. خب این که میگه متکئین علیها متقابلین، خیلی دلگرم کننده است برای اینکه اون بساط همنشینی و اهل بیت علیهم السلام اونجا هست و امید این هست که بشه به این مقام رسید و با اهل بیت علیهم السلام همنشین باشه آدم. یطوف علیهم ولدان و مخلدون، همونطور که روی اون تخت ها تکیه زدن روبروی هم دیگه، طواف میکنن بر اونها نوجوانان بهشتی. این نوجوانان بهشتی جنسیت ندارن. برای چی آفریده شدن؟ به اکوابن، یطوف به چی؟ به اکوابن و اباریق و کأس ممعین آفریده شدن که دور این سابقون بگردن با تنگها، آبریزها و کاسه ای از چشمه های روان اون شراب های بهشتی که لا یصدعون عنها و لا ینزفون، که برخلاف شراب دنیا نه سردرد میگیرن از اون و نه عقلشون زایل میشه، چون شراب دنیا این شکلیه، مست کننده است، عقل رو از بین میبره. به خاطر همین خدا حرام کرده، چون خدا دوست نداره لحظه ای انسان اون عقل، قدرت فهم و درک و شعورش رو از دست بده، نتونه درست عمل بکنه. پس اون شراب با شراب دنیا فرق میکنه. این شراب رو اصلا اسمش رو بد گذاشتن، شراب کلا یعنی نوشیدنی، چیزی که شرب میشه. منتها اینجا میگه شراب، این موقع یاد اون نیفتیم. اینطوری مثلا آب معین معروفه توی شراب‌های ناب خالص بهشتی معروفه. حالا پس اون ولدان و مخلدون برای این اصلا آفریده شدن. و این که میگه طواف میکنن، شنیدید شما کسی که خیلی یکی رو دوست داشته باشه میگه دورت بگردم، یعنی تو فقط بشین من دورت بگردم، هر چی نیاز داشتی برآورده بکنم. این اصلا آفریده شده برای اینکه عاشقانه دور این بهشتی ها بگرده و در خدمت اینها باشه. و فرق میکنه با اینهایی که توی دنیا گماشته میشن برای این کارها. اونها به زور گماشته میشن، هیچ عشقی در کار نیست. فکر کنید همین انرژی که اینها دارن چقدر لذت بخشه، لذت ایجاد میکنه. اونجا که عاشقانه دوره این، اصلا میگه که تو جون بخواه از من، چی میخوای الان برات بیارم. بعد نگاه جنسیتی هم به اینا نیست، اینا جنسیت ندارن، فرشته هایی هستن که جنسیت ندارن و برای این کار آفریده شدن. و فاکهت من ما یتخیرون، و میوه های از آنچه که اختیار کنند و دلشون بخواد، و لحم طیر من ما یشتهون، و گوشت پرنده از آنچه که اشتهاشون میرسه. یعنی محدودیتی اونجا وجود نداره، از تمام اون نعمتهایی که خدا آفریده در اونجا میتونن استفاده بکنن. محدودیت تو کجاست؟ تو دنیا. الان شما تو دنیا هر چیزی رو داشته باشی هم نمیتونی بخوری، ولی اونجا نه، اونجا محدودیتی وجود نداره. الان همین میوه رو ممکنه شما یه چیزی میلت بکشه پولشو داشته باشی ولی باز گیرت نیاد بخری، یه موقع هست که پولشو نداری بخری. ببینید پر از محدودیت دنیا و همیشه همه جا هر چیزی میلش بکشه انسان وجود نداره، ولی اونجا اینطوری نیست. یعنی تمام سختی هایی که تو دنیا کشیده این شخص به خاطر اون سبقت در انفاق، خودش نخورده داده به دیگران، تمام اون محدودیت هایی که وجود داشته توی دنیا براش برداشته میشه. و حورون این این هورون این جنسیت دارن. هور جمع احوره و برای هر کس به تناسب جنس خودش اتفاق میافته، که امثال لؤلؤ مکنون مانند مرواریدهای پنهان. یعنی چی؟ یعنی کسی دسترسی بهشون نداشته، مخصوص این شخص آفریده شده. اونجور که از تناسب عمل برمیاد توی بحث جزا، احتمالاً این جزای اون قضیه ولدین عمل فروجه حافظون باشه. سوی معارجتون دیگه صفات مسلم یکیشون چی بود؟ پاکدامنی بود. یعنی تو محدوده‌ای که خدا تعیین کرده فقط اینا لذت حلال دارن. بعد این نتیجهش جزاش چی میشه؟ جزاش میشه این هورون، اینی که مخصوص او آفریده شده. جزاءً بما کانوا یعملون. این جزاست به خاطر چی این جزا رو دریافت میکنن؟ یعنی این عکس العمل عمل خودشونه. فکر نکنید که از خارج ما یه چیزی درست کردیم که تناسب با عمل نداره. همه این جنات نعیم که خدا تو این آیات توصیف کرد، ببینید از این جنات نعیم که شروع کرد علی سرر موزونه، اون تخت سروریشون رو گفت و بعد این نعمت‌های بهشتی رو دونه دونه ردیف کرد گفت، و هورون این که امثال لؤلؤ مکنون، اینا رو همه رو جمع‌بندی کرد تو این جمله جزاء به ما کانوا یعملون. چرا بهشون داده خدا؟ به خاطر عملشون. خب پس اینجا کسی نمیتونه بگه که خوش به حالش امامه میره اون بهشت اونجوری. کسی میتونه بگه این حرفو؟ تو هم اگه شبیه امامت بشی مطمئن باش هم نشین امام میتونی باشی. اون 72 تن الان کجا هم؟ اسمشون رو شما کنار امام حسین دارید سلام میدیدی اون؟ ببین چی کار کرد؟ شاخصش چی بود؟ سبقت در انفاق. بقیه نکردن، اون اومد جان و مالش رو در طبق اخلاص تقدیم امامش کرد، هم نشین امام میشه یه ابد. میارزه یا نه؟ نه اینا فرشتن. یه قولی هست میگن تو الان برزخ خدا به اینو فرصت میده به تکامل برسن. مثلا شخص معلول ذهنیه، مثلا نمیتونسته که درکی داشته باشه که بخواد عمل کنه بر پایه اون. اینا جهنم نمیرن که هیچ. خب حالا برای اینکه بتونن پاداش دریافت کنن، اولا خب سختی هایی که کشیدن میشه پاداششون، دومن چی؟ مثلا ممکن اون بچه به زجر از دنیا رفته باشه، تصادفی، مثلا زلزله ای چیزی، اونا خودش پاداش داره. یا خود اون معلول بالاخره اون سختی هایی که کشیده یه عمر زمین بوده، بالاخره اینا سخته دیگه، اینا میشه پاداشش. اما کلن از نظر معنوی که این بخواد اون لذت های قرب رو بچشه، یعنی باز مانعش نیست. این هست که خدا باز بساط این رو که بتونه تو عالم برزخ به تکاملی برسه برای اونها فراهم هست. حالا یه قول تفسیری هست تو این برنامه، یا ممکنه این که بعد ظهور خدا اینها رو برگردونه به دنیا تو ظاهر سالم، و این که فرصت بده اون که حالا زود از دنیا رفته بمونه و بتونه به تکامل برسه. حتی من شنیدم در مورد افراد خاص، یاران خاص امامان که نذاشتن اینها از امامان بهره ببرن، مثل من حالا اسم مالک اشتر رو شنیدم یا اصحاب خاص امامان، اینها چون از نظر اجتماعی فرصت پیدا نکردن که در معیت امام به تکامل برسن، اینها حتی رجعت میکنن بعد ظهور و میان به تکامل میرسن بعد میرن. شما قراره یه ابد نون این دنیا رو بخوریم دیگه. به خاطر همین خدا خودش میدونه کجا چه جوری برای کی جبران بکنه که اون تکامل لحاظ بشه بعد بره دیگه وارد قیامت واقعی بشه که دیگه تموم شده و دیگه میخواد فقط جزا ببینه. نه این هم دوتا قوله. حالا من میگم نه نمیدونم، علمشو ندارم، ولی این هم دوتا قوله. میگن یکی یه قول این هست که اونا چرا 313 زن ها و جز و رجعت کننده ها هستن، ولی یه قولم هست از افراد زنده هستن. حالا اینا مهم نیست، اینا هیچ کدوم مهم نیست. ببینید این فرموله مهمه، این فرموله خیلی مهمه که ما بتونیم به این درجه از سبقت برسیم. وقت لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. بعد از اینکه خدا جمع‌بندی کرد نعمت‌های بهشتی رو، جالبه که یه جمله اضافه میکنه تو نعمت‌ها. شاید میخواسته این رو به عنوان یه چیز ویژه بگه، اینجوری بیان میکنه. شما الان خودتونم ممکنه چند تا چیز میخواید به یه شخصی بگید، اون مهمن نگه دارید آخر بگید که بگید مثلا برفت فلان کار رو بکنی، این خوبی رو داره، اینو داره، اینو بد میدیم فلان. بعد آخرش ببین اینم بگم اینم بگم که آره خلاصه فلان جایزم در کار هست، یا فلان چیزی که دوست داشتی، یا فلان مهمونی که دوست داشتی. بالاخره یه چیز ویژه رو نگه میداره اون تا. احتمال داره که اینجوری باشه، چون من هرچی فهم کنم اینم خیلی نعمت بالایی هست این برنامه، که هیچی از لغو و گناه نمیشنوم اونجا تو اون بهشت قرب. مگر چی؟ مگر سلامن سلامو، یعنی هرچی میشنون وصف سلام داره، یعنی ازش در سلامت و امنیتن. الان شما چیزهایی رو که میشنوی به شدت میتونه به آسیب برسونه، حالا یا گناهه یا لغوه. اگه گناه نباشه چیه؟ لغوه. و اون قولهای سلام معمولا تو دنیا کم پیدا میشه، که حال خوب کن باشه، که آدم وقتی میشنوه یه چیزی یاد بگیره مفید باشه، لغو نباشه. لغو چیزیه که مفید نیست، هدره. گناه هم که مشخصه، خارج از محدود است. حالا غیبت، تهمت، دروغ، استهزاء، چیزای فساد، هر چیزی میتونه دیگه مصداق چی باشه؟ گناه باشه. حالا گناه نباشه چیه؟ اونی که مفید نیست، لغوه. چرت و پرت. مثلا میشینه سریال نگاه میکنه یک ساعت، هرچی آخرش فهم کنه چی بود این، چی شد، چی گیرمون اومد، هیچ تو یه جمله نمیتونه جمع بکنه خوبیه این. اگه گناه نباشه ها، بیشترش که متاسفانه مثلا گناه هم هست. یا جمعهای زنانه. حالا چرا میگیم جمعهای زنانه؟ چون اینجا که مرد نیست، به ما چه ربطی داره تو جمعهای مردانه چی میگذره؟ خودشون میدن با خدای خودشون. ما جمعهای زنانه رو کار داریم. جمعهای زنانه سه حالت داره، یا گناهه، یا لغوه، یا ثواب، یا سلام. اگه گناه باشه که هیچ، خدا به فریاد برسه. اگر لغو باشه هم انسان رو از قرب جدا میکنه. ببینید اونجا لغو و گناه نیست، عقب میندازه، مانع میشه. به خاطر همین اول سوره مؤمنون اونجا خدا تو وصف مؤمنان فرموده که چی؟ قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون. جالب، همه جا بعد نماز خدا انفاق و گفته، اونجا لغو و گفت. گفته کسایی هستن که از لغو گریزان، یعنی چی؟ حرف اضافه نمیزنه، چرت و پرت نمیگه. این خوب، خیلی نعمت بزرگی اینجا واقعا. چرا؟ چون شما توی دنیا اگه گناه نکنی، مراقبه یه لغو خیلی سخته. گناه اصلا جدا، گناهو که ما مسلم میگیریم که تلاش میکنیم انجام نشه اصلا، آره. ولی لغو چی؟ آخه ببین بعضی جاها لغو اصلا ارزش شمرده میشه، همینطور بشینیم از هر دری سخنی بگیم فقط. چیکار باید کرد؟ راهکار بدید. الان ما میخواییم سابق بشیم، نمیخوایم که آفرین. آره. و اینکه نیت هامون رو خالص کنیم برای خدا، انفاق حساب بشه. یعنی الان من نشستم پیش یه جمعی، عزیزانم هستن، بالاخره دوست دارن رفت آمد بشه، دور هم بشینیم. من چون اون دوست داره، به خاطر اینکه خدا گفته ادخال سرور فی قلب مؤمن عبادته، فقط به خاطر این اینجا نشستم، وگرنه خودم نمیخوام این برنامه رو. نیت رو خالص بکنیم انفاق حساب بشه، وگرنه بیچاره میشیم دیگه، همش لغو، همش گناه. الان شما یه دقیقه تلویزیون روشن میکنی نمیدونی چجوری نیت کنی. آخه لغو و گناه همش، اصلا چیکار باید کرد واقعا؟ من که به این نشستم، نهایتا آدم میخواد یه چیز خوب ببینه، از قبل بره تو اینترنت بزنه دقیقا چه ساعتی شروع میشه، که حتی در حد کانال عوض کردن آدم وقتش اونجا تلف نشه. آره دیگه، اصلا چقدر اتلاف وقت ما داریم تو این زمینه. بعد مثلا وقت کم میاریم برای کارهای مهمی که داریم برای بندگی خدا، بعد از سبقت میمونیم، هیچ، تموش، امروز رفت تا قیامت، حالا برو فرداتو بچسب. چون عمل من هر لحظه داره صرف، شما نمیتونی بگی از فردا. اصلا تو نظام توحید از فردا وجود نداره، از الان، الان، الان. خدایا از همین الان تا ابد ما رو از لغو و تعصیم جدا کن. چی؟ سلام قولی هست که هیچ ضرری از اون به شما نمیرسه، در سلامت و امنیت کامل هستیم. الان ما با هم بشینیم، خب چون شما انگار خیلی علاقه به دور همی دارید، میخواید بساتش رو پهن کنید. ببینید ما با هم که میشینیم، واقعا اگه مصداق سلام نباشه نشینیم بهتره، متوجه این؟ اونجا واقعا خروجی کار چی هست؟ خروجی کار این هست که ما همه همون با هم به خدا وصل شدیم با ابزار هم، یا این که نه وقتمون رفت فقط. ببینید ما اگه بخوایم از طبقه عوام بیاییم بالا، سابقون تکالیفشون فرق میکنه، متوجه این؟ چرا میگم اینو؟ وگرنه خب چه اشکال داره بشینیم دوره هم، حالا یه تفریحیه، یه گفت و شنودیه، بالاخره حالا خوش میگذره با هم، ولی سابقون خوشی هاشون اینا نیست، لذت هاشون اینها نیست. اون چون اونقدر با خدا کیف کرده، با امامش کیف کرده، دیگه جای دیگه لذت نمیبره اصلا. بعد اون حکمت هم پیدا کرده دیگه، نشسته پای درس امامش، قرآن یاد گرفته، امام پاکش کرده، امام بهش علم و حکمت آموخته، بعد این چرت و پرت مردم رو هم میفهمه که چرت و پرته. آخه خیلی اصلا که چرت و پرت رو نمیفهمن که چرت و پرته، یعنی قدرت تشخیص ندارن، نمیتونن اینا رو با هم جدا بکنن. اینه که اون سختش میشه اون شخص اونجا. حالا ماها چون یه مقدار هنوز تمرین نکردیم این ماجرا، شاید برامون سخت باشه فهمش، ولی باید تمرین کنیم، راه دیگری نداریم. نه بعد هی دوباره خودمون رو جدا کنیم بگیم ما که نمیفهمیم، ولش کن، ما حالا خوش باشیم. نه، باز موندیم پایین، به کم راضی شدیم، قرار شد اهل سبقت باشیم تو همه چیز. من الان یا مصداق انفاق این برام، همین افطاری که دارم میدم، همین دوره همیه، همین یه ساعت، همین تلفن زدنه، نمیدونم شبکه مجازی پیام دادن، همه چی، همه چی، یا مصداق انفاق برام یا نیست. اگه نیست که قطعا باید بره کنار، اگرم هست باید چی بشه؟ ارتقا پیدا کنه به حد سبقت، و همیشه سبقت حضور بیشتر نیست، حواستون باشه، کیفیته. کدوم طرفشو خدا دوست داره؟ الان ممکنه شما سبقتت این باشه که اصلا یه گروهی رو ترک بکنید که تایید اون گروه نباشه، که بقیه بفهمن که این اشتباه اصلا نباید باشه، متوجه این؟ اون باز مصداقش چی باشه، نیازمند همون حکمتی هست که قرار با این قرآن به دست بیاریم انشالله. پس این برنامه مهمی بود، به خاطر همین زمان گذاشتیم روش که فهم بشه. اصحاب یمین رو زود میریم، چون خیلی نمیخوایم بمونیم اونجا، و باشیم انشالله تو همین تیکه سوره واقعه دیگه، بقیهشو منباب این که بدونیم و ما یه حکمتمون باشه میخوایم یاد بگیریم که دوچارش نشیم، وگرنه ما بخوایم عاشق بشیم تا اینجا سوره کفایت رو میکنه، چون گفت دیگه، گفت سبقت میگیرید و عاقبت رو هم توصیف کرد که اگه خدا رو میخوای بهشت قرب کجاست؟ فقط در سایه سبقت اتفاق میفته. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، گوش بدید ببینیم که اصحاب یمین کیا هستند و قراره چه اتفاقی براشون بیفته. ببینید اون وصفی که اول سوره آورد توی توصیف اون سه تا گروه، اصحاب میمنه بود، اینجا تبدیلش کرد به چی؟ اصحاب یمین، اصحاب راست، که شما بعدن جای دیگه اصحاب راست دیدید بدونید همینان، که هم اصحاب یمن و برکتن و هم کسانی هستن که نامه عمل دست راست میگیرن. دوباره صیغه تعجب رو تکرار میکنه برای اینکه بگه که ما فعلا فقط یه تصویر جزئی داریم ارائه میدیم از این برنامه، فکر نکنید همه ماجرا این هست، یه چیزهایی هست که ذهن دنیای ما نمیتونه بفهمه الان، چون توصیف بهشت رو میخواد بکنه، اصلا بهشت 12 بعدیه، اینجا الان چند تا بعد ما داریم؟ ما 4 بعد، ما 4 تا بعد داریم اینجا، اصلا شما نمیتونی بفهمی چه جوری هست. منتها حالا در حد فهم دنیایی ما، فی صدر مخزود، اینها کجان؟ در درخت های صدر بدون خار. درخت صدر رو دیدید شما تو دنیا زیاده؟ کنار دیدین؟
نه.
ندیدین؟ اینجا نیست؟ ما یه چند مدت خود توفیق داد اهواز زندگی میکردیم، اونجا تو حیاتمون چند تا داشتیم که برگش میشه صدر، یعنی برگش رو میچینن پودر میکنن با اونها صدر استفاده میکنن، میوه هاشم اینقدر خیلی خوشمزه است، گرده مثل سیب کوچولو اینقدری دونه داره وسطش، خیلی هم پرخاصیته، شما تو بیابون برید وحشیاش زیاده. چرا؟ چون خدا گوشه چوپونا از اینا بخورن، خودرو در میاد زیاده تو بیابونا. حالا صدر بهشتی فرقش چیه؟ خار نداره.
اینا خار
داره ایسا؟ آره اینا خار داره. دنیا یه خار داره اونجا خار نداره، یعنی سختیشو برمیداره خدا. و فلح منزود، موزه های چیده شده. ببینید هم صدر تو دنیا هست، نمونهشو شما دیدین، هم موز تو دنیا هست، یعنی خیلی چیز خاصی انگار نیست واقعا، یعنی اینجوری نیست که آدم واقعا راضی بشه بهش. شما مقایسه کنید با سابقون، خدایش قابل مقایسه نیست. اونجا و فاکهت من مایت خیرون و لحم طیر من مایشته هون، اینجا داره چند تا نمونه فقط مثال میزن. آره یعنی ایناست. و ظل ممدود و سایه کشیده شده، یعنی گرما اذیتشون نمیکنه. و ماء مسکوب و آب ریزان، اونجا ماء معین که هر لحظه میخوره به قربش اضافه میشه، اینجا ماء مسکوب آب ریزان. و فاکهت کثیره، میوه های زیاد، لا مقطوعت ولا ممنوعه، که قطع نمیشه، منعم نمیشه، ولی ممایشتهون و یتخیرون نیست، متوجه این؟ چون اون اونجا فرمان رواست، خودش اونجا اصلا کلیدش رو خدا داده دست این، میجوشانه، تولید میکنه، اراده میکنه، اون کن فیکونی اونجا ظاهر میشه. ببینید اینا تفاوت داره، اینا بعید به نظر میاد که اون تا اون اندازه اونجوری باشه. و فروش مرفوعه، اونجا هورون این بود، اینجا چیه؟ فروش مرفوعه. فکر کنم مردای این آیات رو بخونن یکم سکوت کنن درباره هورون این، چون هورون این فهمیدیم مال کیا بود؟ فقط مال سابقون بود. حالا هر مردی فهم کنه به معنی اینکه بمیره هوری میاد بغلش میکنه. این فروش مرفوع زنان والا مقام هستن، تفاوت داره بالاخره با هورون این. خب مشکل همینه، مشکل همینه که ببینید ما تقریبا هممون به کم راضی شدیم. خیلی حیفه، خیلی حیفه، خیلی حیفه. به خاطر همین امام تنها مونده. ببین امام سابقه، ما به کم راضی شدیم، امام تنها مونده. ما به یه صدقه اول ماه راضی شدیم. نمیگم انفاق نیست تو زندگیامون، بالاخره همه حداقل دارن تلاش خودشونو میکنن، صبح تا شب یه شوهرداری، بچه داری، چیزی، حداقل دو تا بچه آورده جون کنده، دو تا بچه آورده. ولی میخوام بگم که خیلی حیفه، خیلی حیفه این دینه، خیلی حیف این خداست، خیلی حیف این قرآن و امامه که ما به این راضی بشیم. و واقعا شدیم، دردمون همینه. اصلا بهش میگه که، امام میاد بهش میگه که ببین اینو الان اگه میخوای با من بیای بعد بدی بره اینا رو. میگه حال نمیشه یه جور باشه که ندم. میگه خب باشه برای خودت. بعد امام میره میمونه. حقیقت ماجرا این هست. میگه خب تو اونو دوست داری؟ باشه، باشه برای خودت. ولی دیگه امام میره، دیگه با امام نمیتونی باشی. حالا تهش اینه که آدم خوبیه، نمازشو خونده، روزشو گرفته، نمیدونم حالا تلاش کرده که خیلی ظالم نباشه، ولی باز سابق نیست، باز دستش میلرزه موقع دادن. این به کم راضی شده، به درد امام نمیخوره. و امام منتظر سابقونه، منتظر اصحاب یمین نیست. بیشتر مردم اصحاب یمین هم میگه الان خودش آیه انا انشأناهن انشاء، ما اونها رو آفریدیم، خیلی خوب هم آفریدیم، یعنی همه چی تمومن این زنهای والا مقام. فجعلناهن ابکار، اونها رو بکر قرار دادیم برای اون صاحبانشون که بهشتی هستن. البته فروش مرفوع من اشتباه ترجمه کردم، گفتم زنان والا مقام، نه همسران والا مقام، مثل همون حوره، یعنی به تناسب، آره به تناسب اون بهشتی جنسیتش تعیین میشه. فجعلناهن ابکار عربن اطراب، یعنی قبلا با کسی ازدواج نکردن، مخصوص این شخص آفریده شدن. ببینید اینا از جنس ملکن، یعنی مخصوصه یه وظیفه، ملک آفریده میشه همون وظیفه را هم فقط انجام میده. اوروبن اطرابن لاصحاب الیمین، همسن و سالن، عاشقان همسن و سال. اینا رو همه رو برای چی قرار دادیم؟ برای اصحاب یمین، کسانی که اصحاب یمنن، انفاق کردن، میمنت پیدا کردن و تو راه راست قدم برداشتن، اما به سبقت نرسیده نمره هاشون. اگه به سبقت رسیده بود که میشدن سابقون دیگه، درسته؟ پس اینا در نتیجه افرادی هستن که به نمرهشون به 20 نرسیده. ثلتون من الاولین و ثلتون من الاخرین، اینجاست که گفتم خدا میگه که بیشتر مردم چیان؟ به کمتر از سبقت راضی شدن. گروهی از اولین جزء اصحاب یمینن، گروهی هم از آخرین. خب این تناسب رو ببند با اون قلیل و منن آخرین، معلوم میشه دیگه. پس نسبت سابقون نسبت به اصحاب یمین تو مردم آخر زمان خیلی کمه. حالا من هرچی فکر میکنم میبینم که ببینید اون چیزی که طلب کردنیه مقام اصحاب یمین نیست. مقام چیه؟ مقام قربه، سابقونه، طلب کردنش اینه که خدای ما رو بهش ببر، بهش ببر. همچین خیلی جذابیتی نداره برای عاشقا. اون میگه خدای من خودتو میخوام، اون قربو میخواد. به خاطر همین پیهش هم به تنش میماله، چون شناخته اون عشق چقدر قیمتیه، چقدر اون بهشت قرب قیمتیه، هزینهش هم میپردازه هر لحظه، به خاطر هم به سبقت میرسه. ولی کسی که به این درجه از معرفت نرسیده معمولا میمونه، میگه نه پس خودم چی. من از خوابم بزنم که اون غذای گرم بخوره. آخه هستن بعضیا مثلا ممکنه یکی همسرش مشکل معده داشته باشه، غذای مونده نتونه بخوره، بعد خواهش کرده از خانمش که اگه میتونی مثلا سحری تازه درست کن، یعنی بتونم بخورم روزه بگیرم، بعد میگه من از خوابم بزنم که اون غذای تازه بخوره. ببین این شخص هیچی نفهمیده، با این نگاه هیچی نفهمیده از بحث انفاق و عشق و عشق بازی با خدا و بندگی و این حرفا، هیچی نفهمیده. سحری درست کرده ها، ولی اون مدلی که بالاخره نمره تمومه جوریه که آدم تلاششو کرده باشه توی سبقت، حالا نتونست بازی حرف دیگه است، نه اینکه تلاش نکنه اصلا، بگه نه من چرا رفاه خودم رو از بین ببرم برای اینکه به دیگران خدمت برسونم. اون تلاشه رو خدا خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. ممکنه آدم نرسه ها به نتیجه، ولی نمره 20 رو بگیره بره بالا. آره تلاششو کرد با اخلاص. حالا این مدلی که ما امروز سوره واقع خوندیم، ببینید من تو ذهنم قسمت سابقون خیلی بلده، خیلی بزرگه تو سوره واقع. من از نظر ذهنی تدبری که نگاه میکنم به سوره، اون قسمت رو احساس میکنم خدا آورده بالا، اونجوری برجستش کرده که ما به اون راضی بشیم نه به این. اما خب ممکنه بعضی خلاف این نظر رو داشته باشن، بگن نه این هم خوبه، حالا هر کی رسید. ولی برای عوام، قطعا برای عوام، نه برای خواص. خواص بخوان به اصحاب یمین راضی باشن، چیزی معمولا گیرشون نمیاد. حالا اون یکی گروه دیگه، اونو باید توکل کرد به خدا دیگه. سوره فیل، چهار قول، موانع برطرف بشه. باز بنبست نیست، باز ما محکوم نیستیم که نمیتونیم. کسی که میگه نمیتونم، خب نمیتونه. خدا گفته من بندهمو به گمانش واگذار میکنم، ولی وقتی بگم خدای من میتونم چون تو رو دارم، میتونم کمک میکنم. یه موقعی هست حتی شما میگی من الان اگه نخوابم دیگه میمیرم، در این حد، ولی باز وقتی که یه بحث سبقتی چیزی پیش میاد، باز میگم خدای من تو رو دارم، تو میتونی تصرف کنی. اون امام ولایت تکوینی داره دیگه، میتونه تصرف کنه اون خواب رو برداره. بله بله، اون اولش جون کندن داره دیگه. خود نماز شب خوندن مگه اینطوری نیست؟ شما از نظر جسمی ممکنه به شدت نیاز به خواب داشته باشی، ولی کسی که عاشقه میگه من الان نیازم نماز شبه، من الان نیاز دارم به این. خب اونم نیازه، اینم نیازه، کدوم اولویت میشه؟ کسی که عاشقه نماز شب اولویتش میشه. خب اونجا توسل میگیره، کمکش میکنن، بلندش میکنن. ولی عوام میگن نمیتونیم. متوجه این تفاوتش چی هست؟ عوام میگن ما نمیتونیم بلند شیم، خوابمون سنگینه، قرص خواب میخوریم. من خیلی از خیلی شنیدم، من راهکار نماز شب و چند جا هی گفتیم، سوره هاشو خوندیم، بعضی ها من گفتم ما نمیتونیم بخونیم چیکار کنیم. خب تو بیا بخوا، توسلتو بگی، التماستو بکن. چند شب التماس کردی نشده؟ اصلا نکردی، هی گفتی نمیتونم، یعنی بستی برنامه رو تو ذهن خودت که من نمیتونم. مثلا بچه نمیاره میگه نمیتونم. خب تو مگه علم غیب داری؟ تو مگه خالقی؟ تو مگه بارئی؟ تو مگه مصوری؟ تو از کجا میدونی که نمیتونی؟ ما مشکلمون اینه که خودمون رو محروم میکنیم از سبقت. با چی؟ با توهمات ذهنیمون، با عدم توکلمون. فلیتوکل المؤمنون رو نفهمیدیم از سوره تغابن. یه گفت تو هر چقدر مانع داری بیا به من توکل کن، من برمیدارم دیگه، چی میخوای؟ مشکل اینجاست ما نفهمیدیم توکل رو. یه بنده خدایی بود، سر قضیه ما با هم صحبت میکردیم، من یه خواهشی داشتم از ایشون که انجام بده، ایشون قبول نمیکرد، حالا با دلایل خودش. گفتم ببین من چارگل میخونم، گفت نه این دفعه چارگل اثر نمی کن. یعنی انقدر مسلم بود برای خودش اون نظر خودش که به هیچ عنوان مدل دیگری نمیتونه اتفاق بیفته،
گفتم من چارقلم میخونم، من کاری ندارم به نظر تو، میسپارم به خدا، اگه خدا بخواد که درست میشه. بعد صحبت که کردیم تهش گفت باش، گفتم دیدی چارقل اثر کرد؟ کلی خندید، گفت باورم نمیشد این دفعه دیگه چارقل اثر کنه. آخه مگه زمان و مکان داره خدا؟ ما اعتماد نکردیم هنوز به خدا، میدونید مشکلمون اینه، اعتماد باید بکنیم که تو میتونی، من نمیتونم، من عاجزم. الان شما ذهن افراد چجوری میخوای متحول کنی؟ قدرتی داری؟ این تو حرف حقو بگو، به من توکل بکن، خیر صلاحه من خودم انجام میدم برات، وکیل شده دیگه. میگه توکل نکردی، خدا وکالتتو به عهده گرفته، خودش انجام میده، خودش میدونه چجوری انجام بده. بیا تو نیت بکن، من برای امام زمان میخوام این دفعه بچه بیارم، من میخوام فقط به خاطر خدا ازدواج کنم. بذار کنار خودتو، حرف مردم بذار کنار، او خودش میدونه چی کار کنه، خداست. بشر عاجز که نیستش که نعوذ بالله نتونه. اعتماد فقط باید بهش کرد، پذیرفت. خود همین جان و مال دادنه، خود همین که بتون آدم در این اندازه نیت رو خالص کنه، جون کندن داره دیگه. باید بگذری از همه چی تا بیاد وکالتتو بر عهده بگیره، بگه آه این الان شد، لایق این شد، من وکالتشو بر عهده بگیرم، من کارشو براش انجام بدم. حتی توی کار مادی ها، حتی تو کار مادی که ماها عقل دنیاییمون رو نمیذاریم کنار، هی خودمون تصمیم میگیریم، خودمون حساب کتاب میکنیم، حتی تو چیزای مادی. من نمونهشو برای شما مثال بزنم. ما یه دبیر زبان داشتیم، ایشون خب جبهه رفته بود، یا آقایی بودن دبیرستان، خیلی برای ما خاطره تعریف میکرد. میگفتش که ما یه بار رفته بودیم شناسایی یا یه همچین چیزی، میگفت گیر افتادیم اونجا. بعد میگفت یه رفیقی داشتیم، برایش گفتش که بیاین وجعلنا بخونیم آیه 9 سوره یاسین رو. میگفت خوندیم و برگشتیم، یه نفر ما رو ندید، بودن اونجا کور بودن، انگار آدم نامرئی بشه. چجوریه؟ خب اونجا اعتماد کرده به خدا. توی کتاب تپه برهانی هم این صحنه هست، اگه خواستید مکتوب بخونی این صحنه هست قشنگ، که میگه لای سنگ گیر افتاده بودیم، اومدن نور انداختن ما رو ندیدن و جهنم خونده بودن. و ما اگه اعتماد بکنیم، خیلی اتفاقات حتی در عالم ماده برای ما خواهد افتاد. مثل اون کسی که اعتماد میکنه و سرطانش رو شفا میدن، مگه کاری داره براشون؟ هیچ کاری نداره براشون. کن فیکن، یک لحظه. منطقه نه که توقع داشته باشیم خدا کلن عالم ماده رو برداره ها، خواستشو نه، ولی بخواد آدمش باشی، بخواد نشونت بده، نشون میده چجور میتونه راحت معجزه کنه. بنده خدا بود، بچه دار نمیشد، خیلی رفته بودن آزمایشگاه چندین مرتبه نشده. مدتی گذشته بود از این ماجرا، ناامید. و اینم یه کلیده ها، اینم یه رازه که وقتی آدم 100% از اسباب مادی ناامید میشه، اونجا دعاش مستجاب میشه. باز بیاد طرف خدا، و نه که کف بگه هرچی کردیم نشد پس خدا کجاست، نه، اینکه خدای من واقعا دیگه تلاشم کم، خودت میدونی من تو رو دارم، بخوای میدی، من امیدم به خودته، اینا ابزاره. یه بار مدن جمکران اونجا دوشنبه آب گوش میدن، آب گوش جمکران خورده و شب باردار شد، یعنی همونجا با اون آب گوشته. جالبه ها، ما قبلا اگه قرآن خونده باشیم تو سوره مریم، خدا بدون پدر آدم خلق کرده، حالا اون براش کاری داره؟ اعتماد
چرا نشد، چرا نمیشه رو بذار کنار، کاش که اینجوری بشه، خوش به حال فلانی رو بذار کنار، به خدا توکل کن، اعتماد کن، من میتونم بهترین باشم برای تو، من میتونم به بهشت قرب تو برسم چون تو رو دارم. اون وقت تحول رو آدم میتونه احساس بکنه، وگرنه دیگه بقیهش همین هست دیگه. این هست درخت سدر بدون خارو
موضوع
گروه سوم رو هم بخونیم، بعد دیگه سیاق اولمون تموم بشه، بقیهش بشه برای فردا. گروه سوم کیان؟ اصحاب شمال. همینجا به خدا پناه ببر، خدای فقط اومدیم که نباشیم. خیلی وحشتناکه. و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال. و گروه چپ چیست؟ گروه چپ، خب معلوم میشه افرادی هستن که با دست چپ نامه عمل میگیرن، و این تعبیر چون توصیف همون اصحاب مشعمه اول سوره است، معلوم میشه که همون اصحاب شومی و نکبت هستن. سوره یاسین یادتونه، اونجا پیامبران خدا رو متهم به شومی میکنن، انا تطیرنا بکم، یعنی شما شومید، بدیومنید، بدقدمید، از وقتی اومدید دارید همش از جهنم حرف میزنید. اونجا پیامبران فرمودن چی؟ قالو طائرکم معکم، شومی شما از خودتونه که حرف حق رو نمیپذیرید. شما اگه بیاید بپذیرید حرف حق رو، اون وقت زیبایی هاش رو میبینید، فقط ظاهر جهنم رو میبینید، بعد میگید زشته، بدیومنه، شومه، همش حرف از عذاب میزنید شماها پیامبران. تو بیا اینجا پیش ولی خدا عاشقت بکنه، اون وقت بفهمی که چی هست دین خدا. وقتی نمیای اصلا پا نمیدی و دیگه ظاهر جهنم فقط برات میمونه دیگه. اینه که اینا شومی از خودشونه و باعث شومی هستن. یعنی یه نفر بخیل باشه، نکبتش همه جا رو میگیره، بیچاره میکنه همه رو، امتحان همه میشه، مصیبت به بار میاره. تو تقابل ما فهمیدیم وقتی اصحاب یمین که دست راست هستن و اهل یمن شدن، با چی اهل یمن شدن؟ با انفاق. سابقون سبقت در انفاق داشتن. حالا اینجا تو این تقابله که اینا نقطه مخالف هم هستن، پس معلوم میشه که عدم انفاق یعنی بخل. تقابل ما خیلی باش کار داریم تو تدبر، تو فهم مطلب. خب اینا چی شد اینجوری شدن؟ اینا کجا میرن اول؟ اینا اول میگه کجا میرن، بعد دلیلش رو بیان میکنه. اون بهشت رو تو ذهنتون داشته باشید، بهشت سابقون، بهشت قرب و بهشت اصحاب یمین رو. حالا مقایسه کنید با اینا، فی سمومن و حمیم. اینها در آتش داغ نفوذ کننده و حمیم چرکابه داغ هستن. آتش داغ نفوذ کننده یعنی التي تطلع على الافئده، یادتونه قلبها رو احاطه میکنه، یعنی صرفا مادی نیست، بعد معنوی هم داره، یعنی هر چقدر جگر سوزونده میسوزه. و دل میون چرکابه داغم که حالا روزه اید نمیخواستم واردش بشم. و دل من یحموم
وقتی به منابر
انشاءالله. ما اگه این آیه رو نداشته باشیم میشیم مترف میشیم، این همه آیه ها باید بیاد جلوی ما رو بگیره. و ظل من یحموم و سایه از دود سیاه. ببینید اونا سایه‌ای که داشتن سایه خنکه، سایه گواراست، سایه‌ای که شما گرمت میشه دنبال یه سایه میگردی خنکه لطیفه، میخوای بری تفریز درخت میگه زیر درخت بشین، چقدر اون لطافت داره. مال بهشت اون مدل سایه است. ولی اینجا سایه دود سیاهه، یعنی یه جا دود سیاه در نظر بگی، اینا تو مرکز دود سیاه هستن، سایه است. ولی آیا اون سایه گواراست؟ آیا اون سایه خنک کننده است؟
لا باردن ولا کریم، نه خنک کننده است و نه گوارا.
کریم تو این معنا دیگه، تو این جمله، یعنی کرامتی در اون برنامه، چیزی به آدم نمیرسونه، چیزی به آدم نمیده، یعنی از قبلش خیری بهت نمیرسه از اون دود سیاه. الان یه جا اینجا لاستیک آتیش بزنن همه فرار میکنن میرن، حتی بوشو نمیتونه آدم تحمل بکنه، چه برسه که شما فکر کنین تو مرکز اون دود بخواد زندگی بکنه.
انهم کانوا قبل ذلک مترفین.
خب این سرنوشت تلخ و ظلمت زده و وحشتناک چطور ایجاد شده؟ چون اونها جزام به مکانو یعملون بودن دیگه، سابقون، یعنی عملش رو دریافت کرد. اصحاب یمین رو هم خدا نگفت جزام به مکانو یعملون، میدونید چرا؟ نه نه، تفاوتشو خیلی بهشون داده خدا در برابر اون انفاقی که کردن اصحاب یمین، تقریبا بهشتی که خدا میده خیلی همچین وفاق نیست، فضله، همش فضله. به خاطر همین نگفت حالا این عملش رو بهش دادیم، ولی سبقت رو انقدر خدا اینا رو ارزش قائل براشون، میگه من عملش رو بهش دادم، انقدر قیمتی بوده، انقدر ثابت کرد عشقشو، انقدر واقعا جون کند تو این مسیر که من عملشو بهش دادم. هرچند اونم فضله ها، ولی اونجا اسم عمل آورد، ولی تو اصحاب یمین عمل نیورد، چون خیلی تناسب با عمل نداره. فضله، همش فضله. فقط میگه تو بیا تو راه راست، تو مثلا حداقل ادای خوبا رو در بیار که من بتونم یه بهونه داشته باشم بهش ببرمت، بقیهش فضله. خیلی بحث عمل رو مطرح نکرد تو اصحاب یمین، ولی اینجا دوباره چیه؟ اینجا دوباره باید معلوم بشه که اینا چرا اومدن اینجا. میفرماد انهم کانوا قبل ذلک مترفین. اینها قبلا، ببینید گفتیم همیشه وقتی تو سیاق قیامت فعل ماضی بعید میاد منظور کجاست؟
دنیاست.
اینا قبلا توی دنیا مترف بودن. مترف بودن گفتیم اتراف یعنی چی؟ استفاده از نعمت‌های دنیایی به اضافه غفلت از یاد خدا، این میشه اتراف. خب اینا مترف بودن یعنی چی؟ یعنی از نعمت‌ها استفاده میکردن تو دنیا بدون اینکه یاد خدا بیفتن. میگفت من خوشگلم، من قوی هستم مریض نمیشم، من ماسک میزنم کرونا نمیگیرم، من دیگه بگید،
من درس خوندم،
من باهوشم، من موفقم، من تلاش کردم موفق شدم، من زندگیم رو مدیون پدر و مادرم هستم، من خوب بودم بچم خوب شد، من جن خوب بودم لایق بودم، من رفیق خوب داشتم،
حیف منم خیلی اینجوری،
حیف من.
آره،
این تکیه به نعمت ها داره. ما اینیم دیگه و کجاشو دیدی و حالا پنجه طلا رو حال کنید و اینا، یه غذا میپزه خوشمزه میکنه خدا اونو به خودش میبنده. یا میگه نمیدونم کدوم کار خوب رو انجام دادم که خدا اینو بهم داد، باز از خودش میبینه، یعنی همه چی از خودش میبینه. نه کجا شکره، یا من هیچم، خدا هر چی دادی فضله، شکرت.
خواستم
آخر
شکر
را
میکنه،
اینو
میگه
اما بعدم شکر را میکنه. عوامانه است دیگه، عوامانه است، قرار شد به کم راضی نشیم. آره، نه بعد اصلا من بیا تو کار خدا،
خدا رو
چون قرار عاشقانه بشه. ببین تا من بیاد عشق میره، نمیفروشه خدا خودشو.
اگر مثلا یه حرفی هم چی بزنم بگم که ما یه کار خوبی کردیم، خدا اینو به ما داد، خدا اینو به ما داد، ما که نمیتونیم بهشون بگیم این حرفا نزن. اون عوام
شما خودتون کار نداشته باشین دیگران چیکار میکنن. ما الان خدا میخوایم در مورد بشیم.
درسته، ما میخوایم در مورد بشیم، اما این حرفی اینجا زده میشه و میدونم اما در یه جایی مثلا یه حرفی زده میشه،
عواقبشو میتونید چارقول بخونید برداشته بشه ازتون. ما هیچی نیستیم، ما بخوایم به عواقب فکر بکنیم اصلا نباید زندگی کنیم. ما خدا رو داریم، ما قرآن رو که نمیتونیم بیایم جور دیگری بگیم. مشکل ما اینه که هر جا قرآن میگن عوامانه میگن، نمیبرن بالا مردم رو از سطح عوام. چرا؟ چون خودشون عوامه، چون خودشون هنوز بند دنیان، چون خودش هنوز عاشق نشده، خودش نفهمیده، خودش دردهاش هنوز درمان نشده، اصلا زندگی رو همین میبینه، همین عوامیت میبینه. قرآن هم که میگه عوامانه میگه.
مجبورم جمعی که نشستم میام هم یه چیز برم میام وای تو اصلا یه جوری میکنه انگار تو دنیا
ما کار نداره مردم چی میگن. اگه رسول خدا میخواست اینجوری قرآن بگه که اصلا این به ما نرسیده بود. ما کاری نداریم مردم چجور فکر میکنن، خدا خودش داره تکلیف مردم رو روشن میکنه. میگه اکثریت مردم ایمان نمیارن. تو حرف حق رو بزن و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. به ما چه ربطی داره؟ قرار شد موانع رو چکار کنیم؟ قرار شد به خدا بسپاریم. منتها نه این که شما برید بدون زمینه شروع کنید حرفای توحیدی ناب رو همه جا بزنید. الان خودمون میخواییم بفهمیم اینا رو. شما چیکار داری بری برای شوهرت اینا رو بگی؟ خودش توسل بگیره امام بهش برسونه. متوجه این؟ یعنی ما قرار نیست مسئول این باشیم که مردم رو سابق بکنیم. نه، ما میگیم آقا سوره واقعه اینو میگی، اصلا قضاوت هم نمی کنیم، منطقه به طالبش نه به هر کسی باز. خب شما کلاس قرآن رفتی، بیا به من بگو چی بوده، چجوری بوده. این طالبه، اینو بهش بگو، اینو برسون بهش. ولی کسی که میشنوه تو کلاس قرآن رفتی شماتتت میکنه که همین شماها این که کرونا رو پخش میکنی لیاقت نداره یه جمله از این قرآن بفهمه. لیاقت نداره، بدش کن بذار بمونه تو هم زندگی دنیایی خودش بسوزه به کرونا.
هر کی
میخواد باشه، عزیزت باشه، بدش کن. ما دعا میکنیم دیگه، ما جز دعا که کاری نمیتونیم بکنیم. ما براش دعای عافیت میخونیم، انشالله خودش برسه به اینکه باید دست به دامن خدا بشه. دلیل اصحاب شمال شدن اطرافه. نگفته کفر کرد، نگفته که اومد گفت من خدا پیغمبر رو قبول ندارم، نه، میگه مطرف شد. یعنی هرچی نعمت بهش دادن خورد بدون اینکه یاد خدا بکنه، بگه خدا شکر تو به من دادی، حالا برای چی به هم دادی، چی میخواستی به هم دادی. نگاه مسئولانه نداشت. یه روزی من بعد اینو پاسخگو باشم، برای چی دادی به هم، چی میخواستی ازم که دادی. این سلامتی رو تو برای چی به هم دادی؟ در چه روی باید استفاده بشه؟ این زیبایی رو برای چی دادی؟ در چه روی باید استفاده بشه؟ این مال، این پول، این مقام، این صندلی برای چی باید داده؟ برای چی؟ در چه راهی باید استفاده بشه؟ اینجوری نگاه کنی هیچ وقت مطرف نمیشه. اما نعمت رو دید کیف کرد. رتبه اول کنکور شدم، معدلم اینقدر، پدر مادرم اینقدر خوبن، نمیدونم شوهر خوب دارم، لیاقتشو داشتم، نمیدونم بچم خوبه، فلان بهمانه، همش من. یه میم ملکیت یاد گرفته به همه چی میچسبونم. توی سیستم توحیدی اینم بگم بهتون تو پرانتز، اونایی که عاشقن خیلی از میم ملکیت استفاده نمی کنن. دیدم تو احوالشون، مثلا نمیگه که کیفم، میگه کیف. متوجه این؟ یعنی نمیچسبونه خیلی، حواسش هست دلبسته نشه. این دقت ها رو دارن اونایی که واصل هستن و تأثیرم داره. آدم همیشه که لازم نیست بگه که، حداقل حالا یه جوامن یه جا میخواد باز بالاخره نسبتشونشون بده، اون بحثش فرق میکنه، ولی اینا هست دیگه، اینا تو سیستم توحید خودت دوست داره اینجور برنامه ها رو. تنها چیزی که ما میتونیم بهش اون من ملکیت رو بهش بچسبونیم میدونید چیه؟
خدای
من. فقط خدای من و اون امامی که به واسطه اون خدا شده امام من. در طول دیگه، در طول خدا اون وقت اینا رو حواسمون باشه، خیلی کمکمون میکنه مطرف نشیم، چون چیزی دیگه بر خودمون نمیبینیم که بخوایم باش حال کنیم و از یاد خدا غافل بشیم. انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یصرون علی الحنث العظیم. کسی که مترف میشه مرحله بعد چیه؟ این یک اعتراف، درد اعتراف یه توموری ایجاد میکنه. اون تومور چیه؟ شکستنه پیمان بندگی هست. و اونها به جایی رسیده بود کارشون که مرتب پیمان بندگی رو میشکستن و هنس یعنی سوگند بزرگ، اون قسمی که خورده پای بندگیش که با تجربه سوره یاسین و سوره های دیگه معلوم میشه که همون پیمان بندگی بزرگ ازشون مطلق اومده. اینها کارشون به جای رسید که اصرار هم دیگه بهش میکردن، یعنی همینطور هی پیمان رو میشکنه و اصرار هم داره به ادامه اون شکستن پیمان، هرچی هم بهش بگی از اون سیره و سبک عقب نمیاد، اون رو درست میبینه. قسمی هست که موقع پیمان بستن میگیرن. بعد حنث العظیم با توجه به تفسیر قرآن به قرآن کدوم سوگند بزرگ هست که خدا از همه انسان ها گرفته؟ چون مطلق اومده دیگه. الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این پیمان بندگی دیگه. پس اینها کارشون به جایی رسید که مرتب دیگه پیمان بندگی رو میشکستن و کانو یقولون اذا متنا و کننا ترابن و ادامن اینا لمبعوثون. و اینها میگویند، ببین میگفتن، کانو یقولون میگفتن که اگه ما مردیم و خاک شدیم و استخوان شدیم، آیا ما واقعا برمیگردیم و مبعوث شدگان هستیم؟ یعنی کارش به جایی میرسه این شخص که دیگه به تقریبا دیگه انکار میکنه، اون حساب کتاب بعد از مرگ رو انکار میکنه. اول آبا اون اولون، حالا ما هیچی، اون باباهامون که دیگه پودرشون هم نیست، چون بعد این مدت دیگه پودرش هم قاطی خاک میشه از بین میره، اونی که پودرش هم دیگه نیست اون چجوری زنده میشه؟ این که میگن اینا لمبعوثون بعثت، چون برای حساب و کتاب و جزاست، پس معلوم میشه جزا رو دیگه کلن چی میشن؟ منکر میشن. پس این اعتراف نتایجی به بار میاره. چرا ما سهل میگیریم این بحث اعتراف رو؟ میگه ما دنیا رو هم داشته باشیم خدا رو هم داشته باشیم، چه اشکالی داره؟ بعد دلش خوش، ما مثلا چقدر داره پول خرج اشونوشش میکنه، خرج کیف دنیاش میکنه، بعد پای انفاق که میرسه میگه ما صدقمونو دادیم. اصلا هیچی از دین خدا نفهمیده یه همچین بشری، هیچی، صفره تو نظام توحیدی این شخص، صفره جایگاهش. ظاهرش هم مسلمونه، نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، حجابش هم شاید داشته باشه، یعنی میخوایم بگیم صرفا گناهان آشکار نیست. سوره ماعون یادمون نره. آره دیگه، و افتخار میکنه حتی که ببینید ما چقدر وضعمون خوبه، چه ماشینی چه چیزی فلانی. پس سوم چی هست؟ این شخص رو اعتراف به چی میرسونه؟ به انکار قیامت به معنای حساب و کتاب. قیامت به معنای که من مبعوث میشم که چی بشه؟ حساب کتاب بشم، به معنای جزا. خود واقعه رو خدا چجور توصیف کرد؟ گروه بندی انسان ها، گروه بندی انسان ها خودش جزاه. یعنی هر عملی عکس العملی داره، هدر نیست، مثل هم نیست. خب این اینو قبول نداره دیگه، میگه نه خیر، کی گفته این حرفو که الان منی که از دنیا متنعم هستم قراره اونجا بشم چی؟ فی سموم و همین و ذل می یحموم لا بارد ولا کریم. باید بترسیم از اسراف، خیلی باید بترسیم. ببینید هر چی قرآن میخونیم میرسیم به این که باید از دنیا گرایی بترسیم. چجور باشیم؟ تعادل، همون چیز که خدا خواست. اینا لمبعوثون، ببینید بعث بعد از مرگ رو اینها تو فرهنگ قرآن با بهشت که مشکلی ندارن، که با چی مشکل دارن؟ با این گروه بندیه مشکل دارن، با این جزا مشکل دارن، که میگن که نه خیر، کی گفته من دوست دارم اینجوری زندگی کنم؟ میرسه به اونجا. ولی اینا چرا کلن حربه اینها برای انکار مرگ اینه که میان استبعاد میکنن دیگه. سوره یاسین یا سوره نازعات داشتیم، مسخره میکردن آخرش، میگفتن که نگاه کن داره میگه مثلا استخونا برمیگرده فلان. ببینید اینا حربه شون اینه، ولی ته دلشون میدونن که این حرف غلطیه، چون کسی که یه بار درست کرده دوباره درست میکنه، منتها تو زبونشونه این، یعنی هی به هم یاد میدن اینو که مردم وقتی این پود شد آخه چجوری ممکنه دوباره زنده بشه. حالا نمیگه که من هیچی بودم اومدم، اینقدر عقل و فهم و شعور رو انسان با ماده گرا شدن از دست میده. یعنی منطقی ترین چیز رو اینجا میان خودشون انکار میکنن. ولی چرا انکار میکنن؟ از چی قیامت میترسه که انکار میکنه؟ از حساب کتابش، از جهنم رفتنش. نمیخواد از دنیا دست برداره. هر چی بهش میگه آقا داری مبل میخری، یه چیزی بخری بتونی جواب خدا رو بدی، باز میگه نه من از اونا خوشم نمیاد، از این خوشم میاد. باز دله، باز هوای نفسه، باز اون کیف کردن است. ببین شما اگه میخواید به مقام سابقون برسید توی فرهنگ قرآن، خدا روزی میکنه بفهمیم این فرمول ها رو، ما حق کیف کردن با دنیا نداریم. نه اینکه لذت نبریم، لذت اگر باشه خدا خودش میده، تفاوتش رو بفهمیم. ببینید یه موقع از من دست و پا میذارم که بیشتر کیف کنم، من تلاش میکنم اونجوری که خدا میخواد زندگی کنم، حتی قضا هم که میپزم مصداق انفاق باشه، اون وقت خدا لذت به من میده، اون وقت همون قضا هم که میخوره لذت میبره. گفتیم دیروز که مؤمن با کافر، عرفا میگن که حتی طعم اون قضایی که میخوره فرق میکنه، یعنی خدا به کام شیرین میکنه. خب اونو من دست و پا نزدم که بهش برسم، من وظیفه‌مو انجام دادم، ولی خدا لذت ها رو میده. شما حق این که بری دنبال دنیا برای اینکه کیف بیشتر بکنی نداره، اگه میخوای سابق بشی، چون نمیتونی وقت انفاق کنی، دل بستگی میاره. فلان لباس رو بخریم چون خوشگل تره، حالا چرا خوشگل تر دوست داری بخری؟ چون خوشم میاد، یا مردم بگن این چه قشنگه. اینا همه مطرف میکنه انسان رو، بیچاره میکنه آدم، دلبستگی هایی میاره که پا تو لنگ میکنه تو رسیدن به خدا. اون وقت یه خط بهش بیفته چی میشه؟ بیغمگ. یه خانومی بود مشکل داشت برای اومدن به کلاس های تدبر. چرا؟ چون دیگران هی بعد میرسوندنش، میآوردنش اینا، بعد گواهینامه داشت، میگفت من قبلا هم رانندگی میکردم ماشین قبلیمو، ولی چون ماشینو عوض کردیم دیگه نمیشینم پشته، میترسم مثلا خراب بشه. گفتم که ببین این اگه در خدمت امام قرار نگیره هیزم جهنمه، بزن به در دیوار خرابش کن.
بیا کلاس قرآنت عقب نمون از این قرآن، چه ارزشی داره اون؟ ببین ما همش فکر کنیم نباید خط بیفته. خب خط بیفته چی میشه؟ زش میشه؟
بشه.
خب بشه بیفته. و من قرار نشد این انفاق بشه. ببینه هم تو ماشین خریده عوض کردی؟ کی نوشه جونته؟ وقتی در خدمت امام قرآن قرار بگیره، وقتی مونده اونجا واسه تجمله چه فایده داره آخه؟ کلاس قرآن هم نمیتونی بیا. خب پس اون همه پول اونجا قرار چی بشه پس؟ همین؟ بعدش هم یه موقع که امتحان درست کنی برای خودت، بعدش هم که یه جایی خورده یه چیزی شد یا دوز بود، بعد نتونی بخوابی؟ قصت بشه؟ خب اینا اعترافه دیگه، ما تعارف نداره خدا با کسی که شما دلبسته دنیا بشه اعترافه. بری دنبال دنیا، هزینه کنی براش وقت، انرژی، هزینه، فقط برای این که کیف بیشتر ببری، این اعترافه. نیست تو نظام توحیدی این نیست. گفته تو نیازتو برآورده کن، ضرورت، تعادل، بقیهشو انفاق کن بره، من لذت به تو میدم، من کیف به تو میدم، من یه کاری میکنم، یه استکان چایی هم با شوهرت میخوری حال میکنی، حالا با سرویس آنچنانی فلان نباشه، من به تو لذت میدم. اون روزی بنده خدایی بود، این گوشی ها این همه ابزار شیطان دست همه افتاده، این نگاه میکنن اینا رو، هی دلشون میره، یه سرویس چای خوری چند میلیون تومن، خب بعد چقدر اینو روش کار کرده شیطان که جوری زیبا درست کرده که هر کی ببینه عجب چیزی، بابا میخوای قلوب چای بخوری پاشی بری کارتو انجام. حالا ما فرض میگیریم که چای مشکلی نداره، به نیت خدا میخوریم، چون نیت ها خیلی تفاوت ماهوی توی اون ماجرا ایجاد میکنه، واقعا خیلی فرق میکنه. یا من عروس بهت نشون بدم یه روز نتونست از جهازش استفاده کنه، رفیق خودم بود، دو هفته مونده بود به عروسی، یک هفته یا دو هفته تمام جهازم چیده بودن، تصادف کرد در جا مرد، یک روز از جهازش نتونست استفاده کنه. بابا ما دلبسته چی هستیم تو این دنیا؟ به یک لحظه همه چی میتونه از ما گرفته بشه، وقت اینقدر انرژی، چند ساعت پای این گوشی نشسته که سرویس چایخوری انتخاب بکنه فقط. اون روز یه بنده خدایی میگفتش که خب پروژه جهاز خریدنتون شروع شده، گفتم نه پروژه چی، مثلا پروژه است مگه جهاز خریدن؟ میری فروشگاه میخریم میاری بار میکنه میاری خونه دیگه. حالا حتما نه، مگه میشه آخه؟ ممکنه هر فروشگاهی مارک خوب نشده باشه، فلان نباشه، حالا مگه من میخوام چیکار کنم؟ شما یه وسیله ایرانی بخر، این مثلا خب یه ایرانی بخر، نیت کن بگو آقا من میخوام اقتصاد مقاومتی رو انجام بدم، این ملت بیکار موندن، کارگرها فلان، برم در حد خودم، حالا مسئولین خیلی خوب هستن تلاش میکنن مردم بیکار نشن، شدن، حالا ما هم بالاخره یه تلاشی بکنیم. خب ببین این ممکنه جنسش مثل اون خارجیه نباشه، کیفیتش نباشه، امکاناتش نباشه، ولی یه برکتی خدا میندازه کارتو رو میندازه، برکت. من یه گوشی ایرانی داشتم، خب اون کارخونه حمایت نشد ورشکسته شد، الان گیر نمیاد دیگه بخریم. یه گوشی ایرانی داشتم، جالبه دخترم میگفت، میگفتش که این از من بیشتر خورده زمین. باورتون میشه اصلا هیچ چیش نشده بود این گوشی. چرا؟ چون همه میگفتن خارجی بخر، ولی ما دست جمعی فامیلی رفتیم سفارش دادیم از اون کارخونه ایرانی خریدیم که حداقل، چون گفته بودن 4 تا گوشی بخرید یه نفر میره سر کار. خودمون مسئول اون کارخونه یه بار تو اخبار نشون داد، میگفتش که الان نشون میده خط تولید همه داشت خاک میخورد، میگفت 4 تا گوشی خریده بشه از ما یه کارگر اینجا مشغول به کار میشه. بعد ما جمع کردیم چند تا گوشی از اینا خریدیم که این حداقل یه نفر بره سر کار.
هر چی میخورد این زمین هیچیش نمیشه. چند سال این کار کرد، حالا گوشی خارجی میخواد چقدر پول میدیم میخوره زمین، کلا رفت تو گما.
با اینکه وضعیت اقتصادیشون نبود اون موقع، ولی این یخچال رو که خریدن همش تو یخچال بود، یه برکتی داره که یخچال اصلا خالی نمیشه.
میگم خدا جبران میکنه، خدا لذتاشو میده، خدا کیف و کوک دنیات هم جور میکنه. ببین فقط میگه تو بیا با من باش، تو نرو دنبال کیف غیر من، من ردیف میکنم، بعد یه کاری میکنم اصلا قصه نخوری تو برای هیچی. وقت ما این فرمول توحید رو نمیفهمیم، میریم مطرف میشیم، دنیا آخرت عذاب بر خودمون درست میکنیم که تو دنیا هی استرس خراب نشه، خط نیفته، فلان نشه، مردم چی میگن، این از مد افتاد حالا عوض کنه، همش ذهن درگیر صبح تا شب، آخرت هم که عذاب. خودش نمیارزه. نه یاد اون روزی که ما بخوایم قیامت خدا رو، واقعه خدا رو انکار بکنیم به خاطر اینکه دنیا رو دوست داشته باشیم، نخواهیم از دنیا دست برداریم. خدا رو شکر، الحمدلله، خدایا ممنونیم ازت که این سیاق اول سوره واقعا رو روزیمون کردی امروز، هشدار داد خدا به ما و تبشیر کرد و انذار به منظور بازداری مترفینی که بین هشدار از اون اضافقت واقعه اول سوره فهمیده میشه که حواست بهش، تصویر سازی کرد قیامت رو تلنگر بخوره آدم، که فکر نکن که همین جوری میمونه، خافزت و رافعه است، قرار گروه بندی بشیم. تبشیرش بهشتش بود، انذارش چی؟ عاقبت مترفین، به منظور بازداری مترفینی که پیمان بزرگ بندگی را میشکنند و معاد پس از مرگ را دروغ میانگارند. چرا ما نگفتیم سابقون مهمن اینجا؟ چرا نگفتیم اصحاب یمین مهمن؟ گفتیم مترفین محوری اینجا، مترفین خدا میخواد درمان بکنه. کلن مشکلی که ما الان، چون اون سابقون که قلیل من الاخرین بودن، عددی نیستن اونا، که مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که مردم مترف شدن، انفاق نمی کنن. حداقلش اینه که بیان تو وادی انفاق، اطراف رو رها بکنن، اصحاب یمین بشن، بعد تو اصحاب یمین تو مسابقه که افتادن اون وقت دستشون رو بگیریم ببریم بالا سابقشون بکنیم. یعنی اول باید اطراف درمان بشه، وگرنه شما با اطراف نمیتونی سابق بشی. درست شو؟ اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین و این اگر در سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله که خدا توفیق بده بتونیم با این سوره یار بشیم، برای امام زمانمون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل